أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها المنتظر المهدي، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. بحثی که انشالله در سیره امام عصر خواهیم داشت، مثل سایر بحثایی که داشتیم، ما در بحث سیره چهارده معصوم مبانی رفتاری اهل بیت رو دنبالش بودیم که کسب بکنیم، نه اینکه صرفا یه سری جزئیاتی از زندگی حضرات. لذا موضوعی بحث کردیم، در باره هر معصوم که وارد شدیم یک موضوع رو تو سیره اون معصوم بزرگوار کاوش کردیم، گشتیم ببینیم که این سیره چجور تجلی داشته در رفتار اون امام معصوم. مثلا تو بحث امام عسکری آرامش رو بررسی کردیم تو سیره امام عسکری، مثلا در سیره امیرالمومنین اعتدال رو بررسی کردیم، و به ترتیب هر کدوم از حضرات رو یکی از مبانی رفتاری رو بررسی کردیم. درباره امام عصر هم خب مطلب خیلی هست، سخن خیلی گفته شده، روایات خیلی زیاده. بالاخره کسی که از عالم زر، از انبیا و غیر انبیا عهد گرفتن و نام ایشون بوده دیگه، نه دنیا و قبل از ولادت و اینها، از عالم زر نام امام زمان بوده و اقرار گرفته شده نسبت به ایشون. خب دیگه همچین شخصیتی دیگه انقدر درباره ایشون صحبت هست قبل از ولادت ایشون. درباره امام عصر فقط چندین کتاب ما قبل از ولادت ایشون درباره غیبت کتاب داریم. درباره غیبت امام زمان قبل از این که امام زمان به دنیا بیان چندین جلد کتاب نوشته شده توسط اصحاب روات. خب یه همچین شخصیت مسلما خیلی روایت هست، مخصوصا اهل سنت بیشتر از ما روایت دارن در مورد امام زمان. حالا حاجای فربودی عزیزمون تو مجلس حضور دارن، کتاب غیبت نعمانی رو ایشون ترجمه کردن و به ما دادن. دیگه من خجالت میکشم خدمت ایشون بخوام در مورد امام زمان صحبت بکنم. حقیقتا کتاب قابل استفاده است. خود این مرحوم نعمانی مال اول غیبت کبرا هستن و کتابشون کتاب فوق العاده است، خیلی قابل استفاده است. در هر صورت درباره امام زمان صحبت خیلی هست، خیلی هست. بالاخره چهار جلد بهار رو مرحوم مجلسی اختصاص داده به امام زمان و جاهای دیگه هم که مفصل دور امام عصر مفصل مطالب مختلفی دارن. لذا در حد این یک ساعت و نیم، حالا کمتر بیشتری که بخوایم صحبت بکنیم دور امام عصر نمی گنجه که بخوایم حرف بزنیم. بنده یه موضوع رو، اونم بخش خیلی اندکیش رو میخوام بررسی بکنم. همین بخش اندکی که میخوام عرض بکنم، فقط اینجا بنده روایاتی که فقط میخوام بخونم 45 صفحه فیش آوردم خدمت شما، که حالا نمیدونم چقدرش رو میتونیم بخونیم. حالا خودشون توفیق بدن، من میترسم اصلا وارد بحث بشم، انقدر دایره بحث گسترده است، میترسم اصلا نرسم از جایش در بیام بیرون برسم بیرون بیام. حالا خودشون توفیق بدن انشالله که این بحث مورد رضایتشون باشه. یه واژه‌ای در زیارت جامعه کبیره هست، این واژه کلیدی است. ما میخوایم اینو تو سیره امام زمان بررسی بکنیم. همون ابتدای زیارت جامعه خیلی عجیبه، به ما دستور دادن اگر توفیق تشرف خدمت امام عصر پیدا کردید، اون خط اول زیارت جامعه رو خدمت امام زمان عرض بکنید. سلامی که همه میخوان بدن به امام زمان به این نحوش: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. تا اینجا رو فهمیدن، هر وقت توفیق تشرف پیدا کردید اینو بگید به امام زمان، که خود این عبارت هم عبارت عجیبیه دیگه، مفرد صدا نزن، جمع اونم با همه اینهایی که تو زیارت جامعه گفته شده. یه تعبیر اینجا هست میفهمد: و سلالت نبیین و صفوت المرسلین و اترت خیرت رب العالمین. این تعبیر سلاله که ما زیاد میگیم، سلاله نبیین، این واژه واژه خیلی کلیدی است. حالا جلوترش هم هست ورثه الانبیا. این واژه ها واژه های کلیدی است برای ما، مخصوصا واژه سلاله. مرحوم مصطفی در کتاب شریف التحقیق جلد پنجم واژه سلاله رو بحثی میکنه، بحث اجتهادی داره پیرامون این کلمه. آخر ایشون اینجور تعبیر میکنه، چون کلمه ایست که تو قرآن به کار رفته، میفهمد وقتی یه چیز رو از چیز دیگه با دقت و ظرافت بیرون بیارن، این میشه سلاله اون، چکیده‌ای که خیلی دقت و ظرافت به خرج داده شده برای اینکه اینو از اون بیرون کشیده بشه. زوائد، نواقص، کاستی‌ها همه رو کنار زدن، فقط اون چیزهایی که خلاصه جنبه‌های با عظمت و اون جنبه‌هایی که خیلی چشم پرکن بوده اینها رو گرفتن، یه چکیده این شکلی. این محصولی که خارج میشه بهش میگن سلاله، سلاله نبیین درباره تمام اهل بیت، بالخصوص امام عصر، که اصلا خود واژه عصر به معنای اساره است و ایشون اساره تمام فضایلی است که از ابتدای خلقت تا به امروز بوده و هست و ایشون سلاله نبیینه، چکیده تمام انبیاست. هر آنچه از فضایل در انبیا دیده میشه، هر آنچه بروز و ظهور کمالات، جمالات، هر آنچه که هست در امام عصر تجلی داره. خب اینو میخوایم تو سیره امام زمان بررسی بکنیم که یعنی چی. انبیا اینها تجلی اسما و صفات الهی بودن، هر کدوم به میزان ظرفیت خودشون تجلی دادن این اسما و صفات رو. برخی تو برخی صفات قوت بیشتری داشتن، برخی قوت کمتر بوده، برخی یک سری صفات رو بیشتر ابراز کردن به حسب نیاز، به حسب زمانه، برخی حالا یک سری صفات دیگر رو. امام زمان مجموع همه اینهان، تمام این اسما و صفات رو، حالا اسما جمالی جلالی، همه رو میخوان بروز بدن در دوران ظهورشون انشاءالله، و میخوان اون اسرار مکنون رو ظاهر بکنن، اون مواریث انبیا رو ظاهر بکنن، اون حقایق رو، سنن رو ظاهر بکنن، که حالا در این زمینه سخن زیاده. من فقط نکته ای رو اول بحث عرض بکنم، بریم توی روایات. درباره انبیا نکته خیلی مهمی که هست اینه که انبیا هر کدوم امتشون رو در حد خودشون بالا می آوردن، یعنی نمی شده امت پیغمبری از اون پیغمبر سبقت بگیره، از اون پیغمبر جلوتر نمیتونسته بره. شأن امت ها به حسب اون پیامبره، لذا روز قیامت هم امم محشور میشن، کل اناسن به امامهم، هر اناسی رو به امامشون، امت های مختلف. حالا اگه امت فرائنه باشن که حالا اونها با امام خودشون، امام طاغوت، و اگر امت انبیا و اینها باشن، هر کدوم با امت در حد اون پیغمبر، یعنی نمیشه کسی از امت پیغمبری باشه زیر مجموع امت پیغمبر دیگری محشور بشه، یعنی از این پیغمبر جلو بزنه یا از این امت جلو بزنه، سقفش همین پیغمبره، هر امتی در نهایت اوجش به اندازه اون پیغمبره. مثلا حالا حضرت ابراهیم و حضرت لوط که هم دوره بودن، اگر کسی، حالا مؤمنی که نبود در اطراف حضرت لوط، مثلا اگر کسی مؤمن بود به حضرت لوط، سقف اوج او به لوط رسیدن بود دیگه، اون نمیتونست به حد ابراهیم برسه، یعنی نهایت درجه لوط بود، چون او امت لوط بود. مگر اینکه حالا با هم میومدن، حضرت لوط میآوردش خدمت ابراهیم، هر دو شاگردی ابراهیم میکرد. فآمن له لوط، که اینجا هم داره که اصلا خود لوط مؤمن باز به ابراهیم بود، یعنی او خودش زیر مجموعه امت ابراهیم محسوب میشه، امت داره حضرت لوط ولی خودش زیر مجموعه امت ابراهیمه، باز خود ابراهیم، ان من شیعته لابراهیم، باز خود ابراهیم شیعه نوحه، او زیر مجموعه امت نوح محشور میشه، باز خود حضرت نوح چه حساب کتابی داره، که انبیا روز قیامت همه زیر مجموعه امت پیغمبر، خود انبیا محشور میشن و امت خودشون هم زیر مجموعه خودش. این درباره انبیا. پس انبیا سقفی که میتونن بالا بیارن به اندازه خودشونه، خودشون تا چه سقفی میتونن بالا برن؟ تا سقف کتابشون. یعنی سخفی که یک پیغمبر میتونه اوج پیدا کنه کتابشه، یه پیغمبر از کتاب خودش نمیتونه جلو بزنه، هم درجه کتابشه. او مفسر عملی و عینی و تجلی عینی کتاب خودشه. حضرت داوود تجلی زبوره، حضرت عیسی تجلی انجیله، حضرت موسی تجلی توراته. پس اگه کتابی بر همه کتابها اشراف داشته باشه، اون پیغمبرم بر همه اون پیغمبرها اشراف داره، که خب درباره قرآن اینجوره. قرآن مهیمنه بر تمام کتبه، هیمنه داره، سلطه داره. کتاب ها اومدن به عنوان پیشدبستانی برای اینکه بشر رو در تمام دوره ها آماده بکنن که به محضر قرآن برسه. کتاب های پیشزمینه است برای رسیدن به محضر قرآن. تمام انبیا هم پیش معلمن برای اینکه بشر رو برسونن به حد تعلیم خدمت رسول الله. این از این. پس پیغمبر اکرم بر تمام انبیا افضلند، ارث او هم و وصی او هم میشه افضل بر تمام اینها. حالا امام زمان خاتم الاوصیا هن، نسبت به این اوصیا خاتم هن. او خاتم الانبیاست، ایشون خاتم الاوصیان، و همه این حقایق و اسرار و کتب و فضائل و اینها دست ایشونه و در ایشون بروز داره. اینو میخوام یه خود بررسی بکنیم که یعنی چی. اولا که امام زمان همون حقیقت قرآنه. اینجا باید سنگامونو وا بکنیم، خیالمونو راحت بکنیم، تموم کنیم حرف رو، که آقا قرآن و اطرت تو یه حدن به تعبیر حضرت آیت الله بهشت میفهموندن که تو عصر غیبت ما رها شده نیستیم، ول نیستیم، ما رو به قرآن سپردن، به همون حقیقتی که امام زمان تجلی عینی اوست. و هر کی که میگه آقا من دستم از امام زمان کوتاه و دنبال امام زمان و اینها میگردم، بعد دست بندازه به دامن قرآن. امام عصر هم مشغول قرآنه تو عصر غیبت، در عصر ظهور هم که ظهور قرآنه، که حالا این در موردش خیلی صحبته، باید یک جلسه مفصل در مورد این صحبت بشه که امام زمان ظهور آیات قرآنن. من فقط یه جمله عرض میکنم که خب چکیده تمام قرآن سوره حمده. سوره حمد تازه دوران امام زمانه که تجلی پیدا میکنه. خود اولین آیهی که گفته میشه الحمدلله رب العالمین، این الحمدلله رب العالمین در روایات ما هست که با اون آیه تفسیر شده، فقط ادابر الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین، تو سوره انعام اگه اشتباه نکنم، که وقتی که دامن و دامنه ظالمان چیده میشه، اونجا تجلی حمد خداست، اونجا حمد بروز پیدا میکنه، که تو عصر امام زمان تازه حمد بروز پیدا میکنه. مالک یوم الدین، یوم الدین روز ظهور امام زمانه. ایاک نعبدو، فقط تو را میپرستیم، این فقط تو عصر امام زمانه که محقق میشه. ایاک نستعین مال اون دور است، صراط مستقیم مال اون دور است، انعمت علیهم مال اون دور است، مغضوبون علیهم مال اون دورن، ظالین مال اون دورن، همه اینها اون دوره دیده میشه و فهمیده میشه. یعنی تمام قرآن سوره حمده. سوره حمد تمامش تو دوره ظهوره که بروز پیدا میکنه، خودشون نشون میده. خب همین دیگه، بله، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی اونها هستن و نابود میشن، کارشون اونجا تمام میشه. حالا عرض میکنم که ظهور یه امر شیئاً فشیئاً، مرحله مرحله حقایق توش اتفاق میفته. بله، سوره انعام آیه 45 بود، فقط ادابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. درباره انبیا که ارث دارن و ارثشون نزد انبیا بعدی است، البته اینجوری نیست که هر پیغمبری وارث انبیا قبل باشه، این نکته مهمیه. گاهی بین یه پیغمبر با یه پیغمبر دیگه 100 تا پیغمبر واسطه است، ولی این پیغمبر دوم یه ارثی از اون پیغمبر صدومی که قبلش واسطه است، این فقط از اونا برده یه چیزی، این 100 تایی که واسطه بودن هیچی نبردن، و مستقیم از اون پیغمبر به این یه چیزی ارث میرسه. اینا جزء عجایبه. حالا صحبت در موردش زیاده، من نمیخوام در مورد انبیا صحبت بکنم، خودم در مورد امام زمان صحبت بکنم، ولی خب حرف خیلیه، مطلب خیلیه، اینجا سخن خیلیه و فرصتش نیست متاسفانه بخوام حرف بزنیم. نحن ورثه النبیین، ما وارث تمام انبیاییم، این خیلی نکته است. هر چیزی که هر پیغمبری داشته ما داریم. گاهی یه پیغمبر یه چیزی داشته، یه سری چیزا رو از یه سری انبیا داره، یه سری چیزا رو نداره. مثل عصای موسی. عصای موسی دست خیلی انبیا نبود، از حضرت آدم منتقل شد به شعیب. این انبیایی که این وسط بودن این عصا رو نداشتن، از شعیب منتقل شد به موسی. تازه موسی هم اول نمیدونست که این عصا چیه، این عصا رو گرفت برای اینکه کارش چوپانی بود، گفت اینو بگی برو چوپانی کن، لذا بهش گفتش که ما هازا به یمینک، این چیه تو دسته رو احوش به آقا نمی، من گوسفندا رو باش جمع میکنم. بله بله این بله بله. حالا اینا که دارم میگم مجموعه هزاران روایته که اینها شاید سالها روش روی موضوع کار شده که حالا برخیش داره عرض میشه که احوش به آقا علاقه نمی، من با این گوسفندا رو جمع جور میکنم و اینها، این چوب دستی من و اینها. خب بنداز، نمیدونست که این همچین چیزی، لذا ترسید. وقتی عصا رو انداختید اژدها شد ترسید، وقتی ندا اومد که بگیرش دوباره با یه دلهوره ای رفت سمتش. خب این عصا از امام زمانه و تو این فاصله از بعد موسی دست کسی نبوده غیر از دست پیغمبر اکرم و پیغمبر هم استفاده نمی کردن، این هم نکته است، ولی امام زمان استفاده میکنن از این عصا. حالا بقیه ارسیه ها هم به همین ترتیب، من برخی روایاتش رو خدمت شما بخونم، روایاتی که واقعا آدم به وجد میاد، اصلا من اشک شوق میریختم برخی از این روایاتی که میخونم که ما یه همچین امام زمانی رو داریم، همین، فقط ما اینو داریم، ما هستیم تو عصری که او تنفس میکنه، داریم تنفس میکنه، اصلا دیگه هیچ نعمتی بالاتر از این نیست، مخصوصا درباره قوم که داره که محل زندگی امام زمان اینجاست و خیلی از این حقایق از قوم ظهور پیدا میکنه، مثل عصای موسی و اینها تو قومه، یعنی دست امام زمان و در قومه، از قومه که ظهور پیدا میکنه. روایتش هست و فراهونه که بالخصوص شهری که امام زمان توش زندگی میکنن، بقیه جاها رفت آمد دارن، این مخصوصا اون عش آل محمد که داره و جاهای دیگه هم داره، روایتش من داره. حالا تمام اینا که میگم روایته، حالا اگه خواستید میتونم خدمتتون عرض بکنم. خلاصه ما یه همچین امام زمانی رو داریم، مسجد جمکران ایشون رو داریم، محلی که محل عنایت ایشونه، این حرم، این فضا دیگه، یعنی هیچ دیگه بیش از این نیست، خدا نعمتش واقعا بر ما تمام کرد. درباره انبیا، حالا این روایتی که میخونم جاهاش مختلفه، یه سریش تو کافیه، تو کافی که یه باب مفصل لامده ارث انبیا داره، بنده همه روایتش اینجا جز فیش آوردم ولی خب فرصت نمیشه میخوام بخونم، روایتش فوق‌العاده است. یکیشو میخونم خیلی جالبه. میفرماید که هر فضیلتی که هر پیغمبری داشت پیغمبر اکرم داشت و اون فضیلت به ما اهل بیت منتقل شد، هر چی که هر پیغمبری داشت به ما منتقل شده و بلکه افضل از اون منتقل شده. بعد اینجا مثالی میزنن، میفرماین که سلیمان ابن داوود خب حکومت استثنایی داشت، بعد حالا در مورد سلیمان بخوام صحبت بکنم که در مورد هر کدوم از این انبیا بخوام حرف بزنم به یه جلسه صحبت بکنم، حالا بنده اینجا فیشی که نوشتم تک تکم اسم آوردم، حالا ببینیم چقدر میرسیم که ازشون بگیم. در مورد سلیمان ابن داوود خب لا ینبغی لأحد من بعدی، یه ملکی باشه که هیچ احدی بعد از من صلاحیتی همچین ملکی نداشته باشه، اتفاق نیفته برای کسی، اجنه خدمت بکنن، شیاطین قواسی بکنن تو حکومت سلیمان برای سلیمان، با اون تفاصیل و با اون ماجرا و اینها باد در اختیارش باشه و همه قدرت ها و اینها. حضرت فهمونن که سلیمان با اون همه دبدبه و کبکبه و تشکیلات گیر یه هدهد بود، چون هدهد مسئول آبشناسی بود توی دستگاه سلیمان، هدهد بود که به اینا میگفت آب کجاست، همه اون حکومت و همه اون افراد گیر آب بودن، آب هم دست هدهد بود، لذا وقتی ساندی گفت هدهد کجاست، ندید نگران شد، مضطرب شد، گفت اگه دلیل قانع کننده نیاره عذابش میکنم، سرش از تن جدا میکنم و اینها. بعد حضرت فهمیدن که باد و مورچه و انس و جن و شیاطین و مرده و همه اینا در اختیار او بود، ولم یکن یعرف الماء، ولی نمیدونست آب کجاست، سلیمان خبر نداشت که آب کجاست، و کانت تیر یعرفه، اون هدهد میدونست که آب کجاست، همه کار همه اینا گیر یه هدهد بود، ولی ما قرآن داریم. امام صادق فرمودن ما اهل بیت در حد قرآنیم، قرآنی که ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموت، ما یه قرآنی داریم که آیه‌ای در این قرآن جبال با این آیه سیر پیدا میکنن، شما یک کوه را میدازی میره، قطع به البلدان زمین ها باهاش، سرزمین ها باهاش قطع میشن. تیول ارض که دامن تیول ارض بیشتر صحبت میکنن، کل ما به الموتا شما با اموات صحبت میکنی. و قد ورثنا نحن هذا القرآن، و قد ورثنا نحن، ما ارث بردیم این قرآن رو، ما این قرآن رو داریم. بعضا فهمونن که ما اهل بیت دیگه نیاز به هدهد نداریم، ما هر جای عالم نگاه میکنیم تا اون آخر میفهمیم که آب کجاست، تشکیلات کجاست، همه چیز دست خودمون، اصلا مطیع ماست. به کم یا نزل القیس، اصلا به اراده ماست که نازل میشه، اراده بکنیم نازل میشه. این یک روایت. حالا روایت زیاده، من برخی شد خدمت شما عرض بکنم. جای دیگه میفرماین که سندش اینا هم تو کافی بود تا که عرض کردم. بله، کافی جلد یک صفحه 226، همون باب ارث انبیا، اینا همه مال همونجاست که فهموندن که سلیمان از داوود ارث برد، پیغمبر اکرم از سلیمان ارث برد، این واسطه دیگه نداره، و ما از پیغمبر ارث بردیم. اندنا علم التورات، ان اندنا علم التورات و الانجیل و الزبور و تبیان ما فی الالواح، هر چی تو الالواح بوده دست ماست. بعد گفتم آقا جان علم همینه دیگه، حقیقت علم از فهمون این که علم است که تورات و انجیل و این کتابای آسمون، این که علم است، علم اونیه که در درون ما داره میجوشه. ان العلم الذي يحدث يوما بعد يوم و ساعتا بعد ساعه، روز به روز در درون ما یه چیزی داره میجوشه، ساعت به ساعت یه چیز داره میجوشه، اون علمه. این که اصلا انبیا نداشتن اینو، اونا کتاب داشتن، اونم تازه دست ماست، همش هم دست ماست، اونم علم نیست، علم اونیه که در درون داره میجوشه. این خیلی عجیبه واقعا، فهمش برای ما خیلی سنگینه. حالا جای دیگه میفرماین که کل کتاب نزله فهو عند اهل العلم و نحنهم، نزد اهل علم هر کتاب میادشون، اهل علم هم همون مایی، کس دیگه نیست. بعد باز جای دیگه داره که ان الله لا یجعل حجتا فی ارضه یسأل عن شی فیقول لا ادری، کسی که بخواد حجت باشه بگه لا ادری نمیدونم، اینجور نیست. حجت اونیه که لا ادری نداره، نمیدونم نداره، هر چه ازش پرسیدم به جواب بده. که اینو در سوال اون مسیحی میپرسن که یا شما از انجیل و اینا سر در میاری، ازش شروع میکنم که از کجاش میخوای، شروع میکنن همه رو اصلش رو بهش میگن، بعد میگه حجت که بخواد بگه نمیدونم که این حجت نمیشه. حالا درباره امیرالمومنین علیه السلام داره که نیمه شب بیرون اومدن، فهمونن که خرج علیکم الامام علیه قمیص و آدم و فیده خاتم و سلیمان و عصا موسی، امام شما اومده بیرون، پیرن آدم تنشه، انگشتر سلیمان دستشه، عصای موسی تو دستشه، این امام شماست. حالا در این زمینه خب روایات زیاده، من هم اینجا کلی روایت آوردم که خب فرصت خوندنش نیست. درباره خود پیغمبر اکرم هم میفهمن که اینجور نبود که هر چه که میراث پیغمبر باشه به همه اهل بیت بخوره، خود اهل بیت تفاوت داشتن تو استفاده کردن از ارث پیغمبر، که حالا بعد از پنج تن که اینم روایات ماست که پنج تن در قله ائمه، بعد از پنج تن امام زمانه، یعنی سایر ائمه بعد از پنج تن، اونی که در قله است میان این حضرات امام زمانه، که حالا مثلا پیراهن پیغمبر یا زره پیغمبر به تن هیچ کدوم دیگه از این اهل بیت غیر پنج تن نمی شده، به تنشون گشاد بوده، روایته. فقط یک نفره بین بقیه غیر پنج تن در بین ائمه که این پیرن وقتی میپوشه یک سر سوزن نه کم نه زیاد براش، اونم امام زمانه. خب اینا تو اینا توش اسرار حقایقی است. بله، خب حالا درباره این که امام زمان نسبت به انبیا نسبتشون چیه، من دیگه وارد این بحث بشم و روایات رو بخونم که مطلب خیلی زیاده. یه حدیثیه از تفسیر عیاشی که جابر جوفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، از اون فهمه که هیچ سکون نخور تا همه وقایع اتفاق بیفته نسبت به مهدی، بعد وارد حرکت شو اینا. بعد شروع میکنه حضرت با جزئیات همه چیزو ذکر میکنن، میفهمن که یخرج المهدی منها علی سنت موسی. این بحث خیلی مهمه، سنت های پیغمبران که در امام زمان تجلی داره، اونایی که خیلی گل درشته، یکیش اینه. یکی سنت موسی علیه السلامه که او خائفاً یترقب رفت، وقتی که داشت غیبت میکرد با ترس و واهمه هر لحظه ممکن بود دستگیر بشه و گرفته بشه و با یه همچین شرایطی. و میفهمن که امام زمان تمام این مدت عصر غیبت با این فضا زندگی میکنن، هر لحظه احتمال دستگیریه، همه دنبال اون، همه میخوان که ایشونو بگیرن، نابود بکنن، بکشن، کسی اسمی به ایشون داشته باشه، شباهتی داشته باشه، ربطی داشته باشه. اصلا اون اول دنبال بودن، مثل امروزی که امام، مثل دیروز که امام عسکری دنیا رفتن، امروز ریختن تمام حجره های منزل امام عسکری رو گشتن، زن باردار اگه پیدا میکنن یا احتمال باردار شدنش رو میدادن شکمشون میشکافتن، که حالا اونجا نرجس خاتون فرزند رو سپرده بودن. حالا عرض میکنم که اونم سنت موسی بود که جاری شد که نمیدونستن کجاست، بودن بچه رو سپردن مثل مادر موسی به خدا که اونها هر جا میخواد ببرنش، بچه رو دیگه دست ما نیست، سپردنش به خدا، که اینم سنت های موسی سال عرض میکنم انشالله. خائفاً یترقب حتی یقدم مکه تا وقتی که وارد مکه میشه امام زمان از اول غیبت با این وضعیت زندگی میکنه. بعد میفهمد که امام زمان وقتی ظهور میکنن، حالا میگم با چه نحوه ظهور حضرت، با کیفیت جزئیاتی که داره، از اون میفهمن که ایها الناس انا نستنصر الله علی من ظلمنا. بعد اونجا میگن که هر کی که میخواد با من در مورد خدا مهاجه بکنه، فانا اولا بالله، ما بیشتر این نسبت رو با خدا داریم. هر کی میخواد دور آدم محاجه بکنه، ما اولا ناس به آدم، ما بیشتر این نسبت رو با آدم داریم. هر کی میخواد دور نوح محاجه بکنه، ما بیشتر این نسبت رو با نوح داریم. هر کی میخواد دور ابراهیم محاجه بکنه، ما بیشتر این نسبت رو با ابراهیم داریم. هر کی میخواد دور محمد محاجه بکنه، الله سبحانه محمد، ما بیشتر این نسبت رو با پیامبر اکرم داریم. فمن حاجنا فالنبیین، همه انبیا رو میخواین مهاجر بکنیم، فنحنو اولا ناس به نبیین، ما نسبت به همه انبیا بیشتر نسبت رو داریم. هر کی میخواد نسبت به کتاب خدا مهاجر بکنه، من بیشتر نسبت رو با کتاب خدا داریم. بعد دیگه حضرت تعابیر اونجا دارن. و وقتی که بیعت میشه با امام زمان بین رکن و مقام، اونجا عهد پیغمبر رو بیرون میارن، پرچم پیغمبر رو بیرون میارن، که بعد از پیغمبر این پرچم بیرون نیاورده شده مگر در جنگ جمل، که چون همسر پیغمبر طرف مقابل بود پرچم پیغمبر رو این طرف بلند کردن. بعد از جنگ جمل دیگه این پرچم ناپدید شده تا بین رکن و مقام که امام زمان پرچم رو در میارن موقع بیعتشون. بعد سلاح پیغمبر بیرون آورده میشه، اونجا بیعتی میشه، دوباره اتفاقاتی که میفته حالا بعدن عرض میکنم. یه سری از اصحاب درجه یک شک میکنن در امام زمان، بعد حضرت اونجا عهد خصوصی پیغمبر رو بیرون میارن که رو بچه انشالله عرض میکنم. بعد محل زندگی امام عصر در کوفه، اینم خیلی نکته لطیفی توشه، خیلی قشنگه، که حضرت وقتی وارد کوفه میشن، فیکون و منزلهو بها، در مورد کوفه خب روایت عجیبی داریم، امام صادق میفهمن کسی اگه تو کوفه خونه داره خونهشو نفروشه از اون موقع. بعد میفهمن که بعدن به اندازه پول دیه نمیم چند نفر میشه به اندازه یه سر سوزن خونه تو کوفه دوران امام زمان، که انقدر گرون میشه شهر کوفه، و سفارش شده که تا میتونید برین کوفه خونه بخرید و جا داشته باشید، از الان آماده باشید برای اون دوران. آره واسه شون میخونم انشالله. که حضرت وارد کوفه که میشن، هر کی که مسلمانه و عبد برده است، حضرت میگیرن و آزاد میکنن. ولا قار من الا قضا دینه، هر کی بدهی داره امام زمان بدهیشو میدن. ولا مظلمتا لاحد من الناس الا رد، هر کی حق الناس گردنش حضرت رد میکنن براش، مظلمه رد مظلمه امام زمان برای همه میدن. ولا یقتل منهم عبدا الا ادا ثمنه دیه مسلمه الى اهله، هر کی که بکشن دیه شو میدن. ولا یقتل قتیل الا قضا عنه دینه، هر کی که از دنیا بره حضرت دینشو به جاش میدن. و الحق عیاله فی العطاء حتی یملا الارض قسطن و عدل، به خانوادش هم میرسن حضرت تا اینکه قسط و عدل همه عالم رو بگیره. بله حضرت بدهیشون رو میدن و به خانوادشون هم سهم دائمی دارن. بعد میان امام زمان و یسکن و هوه و اهل و بیته رحبه، حضرت میان در رحبه شهر کوفه ساکن میشن. و رحبه انما کاند مسکنه نوح، رهبه خونه نوح بوده. این خیلی جمله عجیبه، میفهمد وحیه ارزون طیبه ولا یسکن رجلون، اونجا عرض طیبه، هیچ کدوم از ما اهل بیت نیستیم که بخوایم جایی ساکن بشیم، ولا یختل الا به عرض طیبه. محل سکونت و محل شهادت ما باید عرض طیبه بشه، یه جایی بشه که پیغمبری اونجا عبور کرده، ساکن بوده، حرکت کرده، زندگی کرده، که امام زمان محل زندگیشون میشه مسکن نوح، که حالا من در مورد مسکن نوح هم انشالله مطلبی را عرض میکنم که به چه نحو بوده در شهر کوفه. خب پس قدم به قدم کوچکترین چیزایی که برای امام زمان پیش میاد از اون اول همه مطابق با سنت انبیاست. خود غیبت امام زمان مطابق با سنت انبیاست، اصلا خود غیبت تو راستای اینه که این جزء سنت انبیاست، به خاطر اینکه سنت انبیاستشون غیبت کردن، که در این زمینه روایات فراوون تو جلد 51 52 بهار فراوون ما روایت در این زمینه داریم. بگه به حضرت عرض کردم که آقا جان، حضرت فرمودن که حالا اینم بگم بعد این روایت که میخوام بخونم، این اسم شریفی که میاد و ما دست و سر میذاریم بلند میشیم، این اولا که روایت محکمی پیرامون این نیست، و ثانیا حالا اشکال نداره، مستحب هم هست، انسان عرض ارادت میکنه، یه روایتی البته هست همون امام رضا علیه السلام که حضرت بلند شدن، اون این اسم نبود، به نحو دیگری است عبارت، ولی هیچ جای دیگه ما نداریم که این اسم آورده شده باشه، چه امام دست به سر بذارن چه راوی دست به سر بذارن. بله اون یک بار بوده، حالا اونم حالا به چه نحوی بوده، ولی ما شاید بتونم بگم صدها مورد داریم در روایات که این اسم شریف میاد و دست به سر نمیذارن، بلند نمیشن، اگه بود راوی نقل میکرد، به هیچ اتفاق خاصی نمیفته و این میگه. حالا من اگه اجازه بفرمایید اسمو میخوام بگم و دیگه بلندم نشم، چون زیاده روایات، بخوام هر کدوم اون تیکه رو بندازم سخت میشه. خب من اسم شریفو میگم، حالا اگه کسی خواست آخر بلند شه دست به سر بذاره، یا حالا تو دلش نیت کنه، حالا به هر نحوی دیگه مجلس خراب نشه خلاصه، که میگه ان للقائم منا غیبتا یطول عمدها، قائم ما غیبت طولانی داره. گفتم آقا جان برای چی؟ حضرت فرمودن که ان یجری فیه سنن الانبیا، به خاطر اینکه سنت انبیا در اون جاری بشه، غیبتشون مطابقه فی غیباتهم، سنت انبیا در غیبت هاشون باید جاری بشه در امام زمان. بعضا فهمونن که هر آنچه که از سنت ها بوده طبقا ان طبق باید در امام زمان جاری بشه، همه باید جاری بشه در موردشون. جای دیگه داره که احمد ابن اسحاق که این متولی ساخت مسجد امام حسن عسکری بوده، ایشون خدمت امام عسکری میرسه، بعد سوال میکنه که آقا بعد از شما کی خلیفه است و اینها، میگه حضرت رفتن داخل دیدم که یه بچه روی شونه گذاشتن، چهرش مثل ماه درخشان میدرخشید، آوردن 3 سالش بود. حضرت فرمودن اگه این جایگاه تو پیش ما نبود ما اینو بهت نشون نمیدادیم، و بعد اینه که بعد از من میاد. و بعد فرمودن که این سنت خضر و ذوالقرنین در مورد او جاری میشه. بعد فرمودن که غیبت طولانی میکنه که همه هلاک میشن، لا ینجو فیها من الهلکه، همه هلاک میشن الا من یثبته الله علی القول به امامته، 2 نفرن فقط تو غیبت طولانی این پسر من هلاک نمیشن، یکی کسی که ثابت قدم باشه در امامت او و وفقه للدعاء بتعجیل فرجه، کسی که توفیق پیدا کنه برای فرج او دعا کنه. چقدر دم دعا حالا عرض میکنم که خود دعا هم جز سنت انبیاست دم امام زمان جاری شده، حالا نمیگم شده. احمد ابن اسحاق میگه من خیلی خوشحال شدم و رفتم، بعدا به خودم شستم فکر کردم خضر و ذوالقرنین ماجرا چی بود که گفتن سنت او اونها جاری میشه در مورد امام زمان. یه روز بعد اومدم خدمت حضرت، گفتم آقا اون سنتی که در خضر و از خضر و ذوالقرنین جاری میشه اون چی؟ حضرت فرمودن طول الغیبه، غیبت طولانی است در مورد خضر و ذوالقرنین. بعد گفتم که آقا جان غیبتش مگه طول میکشه؟ حضرت فرمودن که ای و ربی به خدا قسم طول میکشه، حتی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین به، اونقدری که اکثر کسانی که قائل به امامت او هستن مرتد میشن برمیگردن، که حالا در این زمینه هم آیه قرآن و من یرتد و من یرتدد یرتدد یا یرتد یرتد منکم ان دینه فسوف یأتی الله بقوم، به قول استاد میفهمون که این فسوف خود فا کلی توش حرف، ما میگیم آقا هر کی میخواد بین شما مرتد بشه بعدن یه قومی میاد نه خدا رو دوست داره، اینجور نیست، هر کی میخواد بین شما مرتد بشه حسابش بعدن با این قومیه که خدا رو دوست دارن، اینا میان حد و جاری میکنن برای اینا که مرتد شدن به حسب ارتدادشون هر چقدر هست، همه حساب رسیده میشه تو دوره امام زمان. کسی فهمونن اینا همه بر میگردن از امر ما. اینم که دارم بهت میگم امری از امر خدا و سری از اسرار بود که بهت گفتم به کسی هم حق نداری بگی. اینی که امام از کردی عرض کردی
یعنی چی؟
کدوم؟
مثلا 1000 سال پیش یه نفر مرتد شده، اینا برمیگردن بعد
نارم... نه تو امت اسلام اونایی که حالا ارتداد پیدا کردن و به هر نحوی ضرری زدن و ماجرا بود، حالا این سری روایت هست که من نمیتونم بگم که در مورد یک کسانی مثلا، یعنی از باب تغییر نمیشه گفت که کسانی که در موردشون یه حدهایی جاری میشه و اون زمان رو زنده میکنن فقط برای اون حد و حد که جاری میشه دوباره حضرت میکشنش. حالا چون بحثا خلصه میگه به امام صادق علیه السلام فرمودن که هرچی از غیبت انبیا بوده در مورد قائم ما جاری میشه، حز و نعل به نعل، نعل به نعل، پشت سر هم، ولی قدره به قدره. بعد سوال کرد که آقا قائم شما کیه؟ بعد حضرت فرمودن که اون کسی که عیسی ابن مریم پشتش نماز میخونه. این خیلی توش نکته است، این حالا جلوتر در موردش عرض میکنم. فهمن که در مورد صاحب این امر 4 تا سنت از 4 تا پیغمبر، سنتی از موسی، از عیسی، یوسف و پیغمبر اکرم. از موسی خائف و یترقب، همون ترس و دلهره‌ای که با ایشونه. از یوسف زندانی شدنشه. از عیسی اینه که انه مات ولم یموت، میگن مرده و از دنیا نرفته. در مورد پیغمبر اکرم اینه که با شمشیر خروج میکنه، اولی که ظاهر میشه با شمشیره، که حالا باز روایات دیگه داره. سنتی از آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، ایوب و پیغمبر اکرم. زندانی که حالا حدث یوسف رو زندانی کردن، شاید منظور هم زندان غیبت باشه، یا مخصوصا حالا تو غیبت صغرا به نحوی زندانی محسوب می شدن که حالا اینا درها رو بستن و گفتن رفت آمد اینجا کسی حق نداره بکنه و محل زندگی امام است، که رفت آمدشون با مادرشون مختل شده بود به این وسیله. حالا بحث خیلی زیاد. در مورد آدم و نوح طول عمر ایشونه، سنتی که جاری میشه. در مورد ابراهیم خفاء الولاده و اعتزال الناس، مخفیانه به دنیا میان و از مردم کناره گیری میکنن. از موسی خوف و غیبت، از عیسی اختلاف مردم در مورد ایشون، از ایوب فرج بعد از ابتلا و از پیغمبر اکرم خروج به سیف. حالا این روایات خیلی زیاده. در مورد باز یونس داره که ایشون شباهت با یونس داره، بعد از اینکه غیبت میکنه برمیگرده با اینکه جوان و با سن بالا ولی جوانه، که تا این شباهت با حضرت ابراهیم هم هست که 130 ساله بود ولی چهره 30 ساله ها رو داشت، که این امام زمان هم این رو دارن از حضرت ابراهیم. تمام چیزهایی که ایشون داره از سنت انبیاست. این خیلی نکته است.
حضرت ابراهیم 100 سال
عمر داشتن؟ نه، 130 سال عمر کردن، ولی تو 130 سالگی جوان 30 ساله بودن، که فتن یقال له ابراهیم، از اون اول که ایشون جوان بود اینا دیگه پیر نشد، بله دیگه چهرهشون عوض نشد. شباهتش با یوسف، یعقوب، یوسف ابن یعقوب، غیبت از خاصه و عامه و مخفی بودنش بر برادرانش و خلاصه اون وضعیتی که شیعیان او، دوستداران او نمی‌دونن کجاست، تو چه وضعی به سر می‌بره. شباهتش با موسی، دوام خوفش، طول غیبتش، مخفی بودن ولادتش، سختی شیعیانش بعد از او به بابت اذیت‌ها و سختی‌هایی که دیدن، که حالا اینا رو هر تک تک انشاءالله عرض خواهم کرد. شباهتش با عیسی، اختلاف‌هایی که در مورد ایشون هست، و شباهتش با پیغمبر اکرم، با شمشیر بیرون میاد، اعدای دین و اعدای پیغمبر و جبارین و طواغیت و اینها رو میکشه، با شمشیر و رعب کمک میشه، که حالا اینم انشاءالله توضیح میدم. حالا ببین اینا میخوام آره توضیح بدم، اول بحثی ما هنوز مقدمه ایم. حالا آره آماده باشید دیگه، ما تا یک ساعت و نیم دیگه ان شاء الله بحث داریم. حالا دیگه حالا تو یه جلسه بعد میفهمن که در مورد سنت انبیا در عمرشون و غیبت انقدری در مورد امام زمان جاری میشه که مردم مبتلا به قساوت قلب بشن، که نوای بهجت هم میفهمونن که این قساوت قلبی که تو دنیا حاکمه به خاطر طولانی شدن غیبت امام زمانه. و خب روایات باز هم هست در این زمینه. من فقط یه جمله بگم در مورد مشغولیت امام زمان در عصر غیبت، که شباهت پیدا کرده با غیبت موسی. حضرت موسی وقتی غیبت کرد، غیبت ایشون سنت غیبت موسی است دیگه، غیبت امام زمان. غیبت موسی به چه نحو بود؟ حالا دو سه نوع غیبت بود. اون غیبت اصل کاریشون این بود که از مصر بیرون زدن بعد از اینکه اون قبطی رو کشتن، که اینا همه حساب شده بود دیگه، با برنامه بود. لقد جئت علی قدر یا موسی، من با برنامه تو رو بالاخره بردم و مبتلا کردم و آوردمت اینجا. شون با ضربه مش میزنه و حالا یه شیعه موسی است، معلوم شه که موسی تو اون فضا شیعه داره، طرفدار داره، داره کار میکنه، ولی توی فضای زیرزمینی به قول امروزی ها یه مخالف داره که اون شیعه فرعونه. اینا با هم درگیر شدن، این شیعه موسی هم میگه آقا بیا کمک ما، اینم یه مش میزنه و طرف از جز سران مملکتی هم بوده میفته و میمیره. حضرت موسی فرار میکنه میره که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمن که انقدر در بیابان ها از علف بیابان خورد که پوست بدنش سبز شد، رنگ بدنش عوض شد. این غیبت موسی بود. ولی خود حضرت موسی غیبتش به چه نحو بود؟ حالا تقریبا 15 16 سال بود که یادم میاد تو روایت نقل کردن غیبت ایشون بود که خب رفت همسر اختیار کرد، دختر شعیب، و مهریه ایشون هم 10 سال کار کردن بود. 10 سال باید حضرت موسی خدمت میکرد، چوپونی میکرد برای حضرت شعیب و خودش تحت تربیت شعیب قرار گرفت. حقایق و اسراری از شعیب به ایشون منتقل شد، به مردم رسیدگی میکرد، بین مردم بود، زاد و ولد میکرد، بچه میآورد، امور رو رسیدگی میکرد. ولی خب بین این شیعیان خودش نبود و یه فقیه بود که واسطه بود بین موسی و قوم خودش، که حالا اینا خبر داشتن که حضرت موسی زنده است. این فقیه یه سری دستورات کلی رو میگیره، ولایت فقیه خلاصه از اون دوره بوده و اینا در ارتباط بودن و کار میکردن. اسمشون نگفتن، گفتن الفقیه، اسم گفتن الفقیه، کی بوده مشخص نیست، که حالا حضرت هارون شاید بوده یا هر کی دیگه بوده، حالا نمیدونیم. که حالا وقتی ایشون برمیگرده آشنا بوده برای مردم، به مردم منتظرش بوده. حالا اینم عرض میکنم که اینها گریه های طولانی کردن تا موسی به اونها برگرده و جلو بیفته برگشتن حضرت موسی. خب ببینید امام عصر هم تو عصر غیبت مشغولیتشون به اینه. حالا برخی فکر میکنن که حضرت العیاذ بالله بیکار و چه میدونم تو بیابون ها و نه، حضرت مشغولن، کار دارن میکنن هر گوشه عالم. به اون تعبیری که به اون بزرگوار فرموده بودن، فرمودن من انقدر مشغولیتم زیاده که فرصت ندارم بیام صورت به کف پای عمم زینب، عمم حضرت معصومه بذارم، وگرنه اگر فرصت داشتم صورتم رو پایین پای پای پایین پایین پای حضرت معصومه میذاشتم. که نهای بهجت نعم میکردن این ماجرا رو که امام عصر فرموده بودن به کسی، از فرمودن مشغولیت هم زیاده، اگه مشغولیت نداشتم این کار رو میکردم. این چقدر از سرشون شلوغه که برای همین کار فرصت نداره، خیلی توش حرفه. زیارات امام زمان زیارات حساب شده است، با برنامه است. حالا من یه ماجرای معروف فقط بگم که اینم حالا خلاصش رو بگم، که اینو خیلی بزرگان اعتنا و اهتمام دارن به این ماجرا، ماجرای ابوالحسن ابن ابی بغل که توی منتهى الامال داستان ایشون نقل شده. حاجتی داشته، میره کاظمین، متوسل میشه به کلیددار، میگه که این در رو ببند کسی نیاد. شب سردی بوده، طوفانی بوده و اینها، میگه دیدم آقای وارد شد. من گفتم که این در رو بسته بود، حتما یه دری باز بوده اومده. بعد دیدم که ایشون اومدند و کنار قبر موسی بن جعفر، پشت قبر موسی بن جعفر امام زمان نماز خوندن. اینم توش نکته است. دیدم یه آقایی داره زیارت میکنن، سلام دادن به آدم و اولوالعزم، بعد به ائمه یکی یکی سلام دادن، به امام زمان کرسی سکوت کردن. من تعجب کردم، گفتم این آقا چه دینی داره که به همه رو میگه امام زمان رو نمیگه، شارجش رفته. حالا خلاصه این تعجب کردم. بعد دیدم که شاب بن تام من منر رجال، یه مرد خیلی جوان و خوشبر و رو جسته خیلی خوب، سیاب و بیاز و امامتون محنک به ها به ذعابه. دیدم پیراهن سفیدی تنشونه، امامهی به سر دارن، تحت الحنک انداختن و ردا او علا کتفه، عبا رو به کتف انداختن. بعد حضرت به من فرمودن که یا ابوالحسن ابن ابی بغل عین انت ان دعاء الفرج. من فرار کرده بودم دیگه، اومده بودم اونجا که منو نکشن و خلاصه ماجرایی که پیش اومده بود. حضرت فرمودن تو چرا دعای فرج نمیخونی؟ گفتم آقا اون چی هست؟ حضرت فرمودن دو رکعت نماز بخونی بعدش این دعای یا من ازهر الجمیل که خیلی بزرگان سفارش دارن که برای شب جمعه خونده بشه. بعد تموم که شد اون ذکرها و اینها که وارد شده، بعد یه سجده طولانی یک ساعته تقریبا، شاید بیشتر داره، که اون ذکرهای خودش رو داره. بعد تموم که شد خلاصه حاجتت رو میخوای. بعد من این کار رو کردم و اومدم بیرون، دیدم که درها همه قفل و به کلیددار گفتم که چجور بود. کسی اومد گفت آقا امام زمانن، من چندین باریشون رو دیدم اینجا میان. بعد من خیلی خوشحال شدم از اینکه حضرت رو دیدم. صبح اومدم برم، دیدم اون کسی که من ازش فرار کرده بودم آدم میفرستاد پیش من. بعد گفتن که ابن صالحان بوده اسمش، این در به در دنبال شما میگرده که مشکل شما رو مثلا برطرف شده و دیگه مشکلی نیست و در امانی و اینها. بعدن که دیدمش گفتش که حالا کارت به اینجا رسید که شکایت ما رو به امام زمان میکنی. گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت امام زمان فلان شب اومدن تو خواب من، به من گفتن که به این آقا سخت نگیر و کارش را بنداز. گفتم همون شب من خود آقا رو دیدم، از یه طرف منم این آقا دستور دادن فلان کار بکن، از من خودشون رفتن تو خواب اون آقا. اینا مشغولیت امام زمانه، بخشی از کار ایشونه تو مسیر هدایت، بخشی مشغولن امام زمان. حالا همه جای عالم ذره استعداد جایی اگه ببینه ایشون، اینش مسئولیت داره امام زمان که شکار کنه این آدم رو، مسئولیت داره که هدایت کنه او رو. خیلی نکته است، وظیفه ایشونه که هدایت بکنه. کسی یه سر سوزن از خودش استعداد نشون بده، ظرفیت نشون بده، زمینه نشون بده، کار امام زمان باهوش شروع میشه. و حضرت مشغولن تو این علی وجه الارض، هر چی آدم هر جا هر کی داره هر کاری میکنه، امام زمان مسئولیت دارن با او برن به یه نحوی خلاصه ارتباطی برقرار بشه. خب ما هنوز به یک سوم مطالبی که میخوایم بگیم رسیدیم. حالا یه صلوات برای رفع خستگی که ندارید بفرستید. الله و سلام خب خب حالا درباره امام عصر داره که حضرت وقتی ظهور میکنن کنار مقام میستن، دو رکعت نماز میخونن، بعد خدا رو به حق خودشون قسم میدن. این خیلی عجیبه، خدا رو به حق خودشون قسم میدن، چون از سنت ایوب که گفتیم از سنت ایوب که امام زمان دارن صبر ایوبه. در مورد صبر ایوب خب روایت خیلی عجیب غریبه دیگه، داره که اصلا سه تا چیزه که اینا اول بوده بعد بقیه از اینا شکل گرفته، که حالا دو تاش تو ذهنم آوردم روایتش شد. مثلا حسد، هر کی هر جای عالم حسادت داره، این از بچه های یعقوب گرفته. بعد هر کی هر جای عالم، حالا اگه پیدا بکنم حدیثش رو، هر کی هر جای عالم شکر داره از نوح داره، هر کی هر جای عالم صبر داره از ایوب داره. اصلا از اینا شکل گرفته بقیه داده شده. خود ایوب صبرش که خاص بوده بخاطر این بود که در تمام بلاها و ابتلاعاتی که داشت برای خودش دعا نکرد، همش برای دیگران دعا کرد، یک بار برای خودش دعا نکرد. حتی اون آیه قرآن داره رب مسنی الذر به نصب و عذاب، خدا به من ضرر رسیده. خب حالا بعدش رو هیچ دیگه کار با توی جا بل و انتر همون راه من احسنت دیگه. حالا خب هرچی سلام، حتی حاضر نمیشه به لفظ بیاره که مثلا خب اینو برطرف کن. این صبر ایوب بوده. امام زمان هم صبرشون اینجوریه، تمام مصائب خودشون یک بار برای خودشون دعا نمیکنه. اینجا دیگه اول ظهوره که خدا رو به حق خودشون قسم میدن، که امام باقر علیه السلام فرمودن که او چون مضطر حقیقیه، اونجا آیه امن یجیب المضطر اذا دعا ظهور پیدا میکنه که حضرت به حق خودشون که قسم میدن، اونجا دیگه امر فرج قطعی میشه، تمام میشه با اون دعای آخر کار کنار کعبه که اونجور قسم میدن، خدا دیگه کار رو تمام کنه. اونجا جبرئیل نازل میشه به صورت یه پرنده، میاد پایین و میاد با حضرت بیعت میکنه. بعد حالا ماجراهایی که داره حضرت، این خیلی مهم، حالا چون روز نهم ربیعم بود این بخش خیلی به درد ما میخوره، داره که امام زمان مردم رو دعوت میکنن به کتاب خدا و سنت پیغمبر، بعد به ولایت علی ابن ابی طالب و براءت از دشمنان علی ولا یسمی احدا. امام عصر اول ظهور اسم نمیاره، لعن علنی نمیکنه. حالا الان بعضی تو غیبت و اوج غیبت لعن علنی میکنن تو ماهواره هاشون، امام زمان اول ظهور تا دو سه تا واقعه داره لا یسمی احدا، میگن که براءت داشته باشید از دشمن علی، اسم نمیارن تا کار میاد به مدینه میکشه، اونجا هم اسم نمیارن، اون دوتا رو که از قبر در میارن آویزون میکنن سر دیوار، ماجراهای مفصلی که پیش میاد که یه عده موافقن یه عده مخالفن، اتفاقاتی میفته، مخالفتشون شدیدتر میشن که حالا داستان نمیخوام نقل بکنم چون ننوشتم اینجا بخوام بگم، جز اونایی که میخوام بگم نمیرسم، اونایی که نمیخوام بگم که بخوام بگم که هیچ چیز دیگه حالا مفصله که حالا حضرت اینا رو در میارن از سوغر میگن آقا خبر دارین که دیگه کنار پیغمبر کسی غیر این دوتا دفن نبود، اینجا که مسجد پیغمبر کسی هم غیر این دوتا نیست، همه شما به اینا اعتقاد دارین، میگین خلیفه و فلان و اینها، جنازه ها بیرون میاد تر و تازه صحیح و سالم، میگن اینا همونن، اینا میگن ما اون ویژگی که برام نقش شده اینا همونن، اینا به حرف میان، حضرت اشاره میکنن احیا میکنن، سنت عیسویه که احیا میکنه مرده رو، فقط در این حد که اینا بگن که چیکار کردن و اشاره میکنن به اینکه ما بودیم که پشت در چه کردیم و ما بودیم که با محسن امیرالمومنین رو کشتیم و این و این و این و این، که اونجا پیغمبر امام زمان اتمام حجت میکنن برای اینها، اونجا دیگه براءت علنی میشه، اینها رو میسوزونن و تکه تکه میکنن و ذره شون رو به آب میدن، اینجا انتقام، اونجا تازه لعن علنی آغاز میشه، اول ظهور هم نیست، مدینه رفتن حضرت بعد چند ماه طول میکشه تا حضرت مدینه میره. حالا یه نادان بگذاریم سخن زیاده، ماجرای خست بیدا پیش میاد که حضرت میفهمن که عهدی از جدم رسول الله دارم که پیغمبر اکرم به من رسیده از پیغمبر که من باید دشمنان من تو زمین بلعیده بشن تو منطقه بعیدا، که لشکر سفیانی وقتی میاد، خب اینا مفصله من میخوام بگم خیلی حرف توش وقت نداره، حالا در مورد عربستان داره که عبدالله از دنیا میره، عبدالله ملعون، حکومت عربستان از هم میپاشه، کار از دست اینا خارج میشه، در میره، بعد امام زمان تو همون ایام بعد از ابتدای مرگ عبدالله که ظهور میکنن، که حالا روز شد وضعیت رو اینا همه ذکر شده، بعد که اینها حمله میکنن که امام زمان رو بکشن، حضرت اولی که میان یه ظهور مخفی دارن کنار کعبه که با رموز غیبی 313 نفر از بستر و منزلاشون میارن با تیول عرض که با اینها صحبت میکنن، میگن من امام زمان، اینا میگن از کجا معلوم، خیلی تو این نکته است استادم فهمون که اینها رو امام زمان حتی باز با اون سیستم فقاهتی میرن جلو، خیلی توش نکته است که اینا باید تا آخر به همون مبنای فقاهتی که داشتن پایبند بمونن، سیستم فقاهتی اینا تا حالا یاد گرفتن باید دلیل داشته باشه، حجت باشه، فلان باشه، باز امام زمان کوتاه نمیان از همین، میگه خیلی خوب قبول، با اسم اعظم برید تمام عالم رو بچرخید ببینید غیر از من مهدی هست یا نیست، اینا میرن میچرخن، بعد میان میگن آقا قبول، ما دیدیم که غیر از شما نیست، این 313 نفر میشینن تو اون فضا بین مردم، امام زمان هم با بزغاله و گوسفند و اینها میان کنار کعبه به شکل یه چوپان، بعد تو اون فضا حضرت بلند میشن و شروع میکنن سخن گفتن که من مهدی ام و فلان و اینها، اینا حمله میکنن که حضرت رو بگیرن بکشن، چون دو هفته قبلش نفس زکیه که اومده بود این حرفو بزنه میگیرن کنار بین رکن و مقام میکشنش، که از علائم حتمی اینه که دو هفته قبل ظهور حضرت نفس زکیه سر بریده میشه که بغل کعبه.
نفس زکیه
از اولاد امام حسین با امام زمانه، میاد حضرت دو هفته زودتر میفرستنش کنار کعبه که بشارت بده که ظهور نزدیکه، اسم امام زمانو که میاره کنار کعبه سرستنش رو دام کنه که بلا فاصله بعد دو هفته ظهور حضرت اتفاق میفته، حضرت هم که اسم میارن اینا حمله میکنن که حضرت رو بگیرن، 313 نفر بلند میشن از حضرت دفاع میکنن، بعد جمعیت چند هزار نفره ایه که اینها به اسم کاروان حج و اینها، چون ایام حج بعد از حج که حالا اون که تو رو بعد داره محرم، حالا من چون نمیخوام توقیت بکنم نمیگم، اینا داره که روز عاشوراست این اتفاق، عاشورایی که روز جمعه است، بعد اینا که واسه حج اومده بودن و مونده بودن و فلان و اینها، اینا بلند میشن از حضرت دفاع بکنن، این حکومت حجاز هم ضعیف شده، اینا نامه‌نگاری و مخابره با سفیانی که سفیانی مرکز حکومت شامه که نیرو بفرست برای ما، سفیانی نیرو میفرسته تو منطقه بیدا، زمین میخوره اینها رو، دو نفر از اینا زنده میمونن که صورتشون برگشته، حضرت به اینا میگن که همه باید وایسید ببینید که این بیدا منطقه‌ایه که زمین فرو میخوره، دو نفرشون میان به شما الان خبر میدن، این دو نفر میان و اون دو نفر از لشکر سفیانی شیعه میشن، بیعت میکنن، یه تعداد از شیعیان به سفیانی ملحق میشن که حالا اینم روایتش هست، نمیخوام تو این زمینه بحث بکنم، که اینجا داره که حضرت به شدت اون چون 8 ماه حضرت داره که شمشیر رو از روشونهشون بر نمیدارن، 19 سال حکومت میکنن امام زمان، 19 سال یک ماه دیگه حاجی فرودین رو تو این کتاب غیبت نعمانی آوردن دیگه، یک باب مفصل داره،
روایت‌ها مختلف
بیشتر هم داریم، ولی اونی که مشهوره و چندین بار بهش اشاره شده 19 سال و یک ماه، که این تو این 19 سال حالا میگم چه اتفاقاتی میفته که بعدش امام سید الشهدا علیه السلام با 72 تن و چند هزار نفر رجعتشون و قیامشون بعد از امام زمان حکومت امام حسین علیه السلام. حالا تو این مدت 8 ماه اولش حضرت شمشیر رو شونه نمیندازن امام زمان، دائما شمشیرشون رو شونه شونه، یعنی 8 ماه جنگ دائمیه، که حالا تو این 8 ماه خیلی حضرت اسیر گرفتن هم ندارن، جزیه هم ندارن، دوتا چیز تو سیرشون نیست، باید فقط قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، انقدر بکش که دیگه هیچکی نمونه غیر از اونی که اقرار کنه به خدا، که یه همچین حالتی پیش میاد. البته با رعفت، حالا میگم اینجوری نیست که هر کی بیاد طرف بتجاو بزنن بکشن، و حتی خود سفیانی رو حضرت نمیکشن، سفیانی میاد توبه میکنه، حضرت هم این سیره از پیغمبره که همونجوری که پیغمبر احدی رو نکش ولی با شمشیر خروج کرد، امام زمان هم با شمشیر خروج میکنه ولی احدی رو نمیکشه، اصحاب او هم که میکشن و به دستور حتی شیطان، حالا بحث شیطان هم بزرگتر میرسه، اون فقط شاید اختصاصی امام زمان بکشه، سازه همون هم محل اختلافه که خود حضرت میکشن یا دستور میدن که سر از تنش جدا کنن. اینجا یکی از اصحاب که این سیدیه و من اشد الناس به بدنه و اشجعهم به قلبه، از یاران امام زمان خیلی شجاع خیلی قوی، این یه لحظه شک میکنه، میگه که یا هازا ما تسنع، آقا چیکار میکنی؟ انکه لطوچ فلون ناس اشفالن نعم، مثل گوسفند داری میکشی همه رو، چه هستشه؟ یکی بلند میشه، ببینید این رأفت امام زمان اینجاست، طرف سوال میکنه میگه عهد پیغمبری که شما داری اینجور داری آدم میکشی؟ یکی از شیعیان امام زمان بلند میشه میگه لتسکتن او لعذربن لذی فیه عینای، خفه میشی یا سرتو ببرم؟ یکی از یاران امام زمان به این میگه، حضرت میفهمن که اسکت یا فلان، ساکت باش آروم. حالا امام زمان این قبلش دم بیاد همه رو بزنه که این بابا رو زودتر از همه میزنه گردنشو، اینی که اعتراض داره حضرت میفهمن آروم باش، من عهدی از پیغمبر دارم. بعد حضرت یه زنبیلی زنفیلجه یه زنبیلی از این فهم برو فلان زنبیلو بردار بیار، میاره حضرت عهد پیغمبر رو میارن، میگن این عهد منه که از پیغمبر به من استفاده می‌کنم، همه چیز رو اساس سیره است، پیغمبر اکرم دستور داده من اینجور بزنم برم جلو، که اینجا طرف میگه آقا سرتون رو بیارین جلو، میبوسه و خلاصه کار پیش میره. بعد حالا بحث قضاوت داوودی امام زمانه که هم خودشون بر اساس قضاوت داوودی قضاوت میکنن، هم اصحابشونن که حضرت این 313 نفر رو میفرماین برید در تمام عالم پخش بشید و قضاوت بکنید، که حضرت دست میکشن بین کتف اینها، یعنی پشت بین دوتا کتف از پشت و جلو که میشه روی سینه، این دو طرف رو دست میکشن، اینا دیگه تو هیچ قضاوتی نمیمونن، قضاوت داوودی به اینها منتقل میشه، که خود امام زمانم به قضاوت داوودی حکم کنن، قضاوت داوودی دیگه بیانه نمیخواد، یعنی میاد میگه آقا این مال منه، اون میگه مال منه، حضرت از پول میپرسن مال کی، خود پول حرف میزنه، میاد میگه آقا این قاتل منه، میگن آقا از خود مرده میپرسن آقا شما کی کشته، قضاوت داوودی این شکلی بود دیگه، که بلکه بالاتر از اینه، حالا در قضاوت داوودی صحبت هست، بالاتر از اینه، حضرت اصلا از کسی سوال نمی‌کنن، او در دلش الهام میشه و امر واسه او مثل روز روشنه، یه نگاه میکنه میگه تو کی فلان کاری، تو فلان کاری، تو فلان کاری، حتی اینجوری نیست که ابتدا ساکن بیاد هر کی هر کاری کرده ازت لو بدن، اگه به محکمه بیفته و لازم بشه این کار رو میکنه، که اونجا دیگه ایمان هم پذیرفته شده نیست، یه کسی مؤمن دیگه نمیتونه بشه در دوران امام زمان، و دیگه توبه معنا نداره که بخواد توبه بکنن و فلان و اینها، چون تو بحث قصاص داشتین دیگه تو فقه که به دست امامه، میتونه اگه طرف توبه کرده اینها ببخشه، قصاص رو برداره، دیگه اونجا توبه بردار نیست، لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی که دیگه ایمان نیاورده دیگه اونجا ایمان و توبه و اینها دیگه نداره، چون مرحله اول قیامت، اینم توش نکته است، ظهور امام زمان اولی مرحله قیامته، یعنی با ظهور امام زمان قیامت شروع میشه، مرحله مرحله بازی میره تو مراحل قیامت. این روایاته، مجموعه روایاته که دارم عرض میکنم که حالا اگه خواستی روایاتش رو میارم خدمت. بعد اینجا داره که امام زمان شروع میکنن یه سری احکام و یه سری سنت های انبیا رو که میارن، خرجت خارجت من المسجد، یه تعداد از شیعیان حضرت از مسجد خارج میشن، میگن با این آقا باید جنگید و ایشون رو باید کشت. این چیه؟ این حرفا چیه؟ این آقا داره میزنه؟ کجای این حرفا بوده؟ نمیدونن امام زمان مسئولیت دارن سیره و سنن تمام انبیا رو بیارن، نه فقط پیغمبر اکرم رو. این اختلافه، اینه که بعضی کم میارن. خب ببینید توی سری چیزها یه سری قوانینی بوده توی سری امت‌ها که برداشته شد تو امت پیغمبر. مثلا اینا تو ماجرای توبه موسی مأموریت پیدا کردن یه صبح تا ظهر اینا که گوساله پرستی کردن، صبح تا ظهر بسن شمشیر تو شکم هم دیگه فرو کنن، فقتلوا انفسکم. مسئولیت توبهشون به این بود. تو یه سری امت‌ها یه سری چیزها رو مثلا قربانیشون اگه می‌خواست قبول بشه آتش می‌گرفت، علامت این بود که قربانی قبول شده. امام زمان مسئولیت دارن تمام سنت انبیا رو اجرا کنن، نه فقط پیغمبر اکرم. حالا روایتشو می‌خونم که سنت مثلا آدمو که اجرا میکنه همه کافر میشن، خیلی ها کافر میشن. سنت داوودو که اجرا میکنه کافر میشن، سنت ابراهیمو که اجرا میکنه کافر میشن. به پیغمبر که میگن آه حالا درست شد، حالا کارو درست کردی. نمیدونن ایشون مأموریت داره همه سنت ها رو ابراز بکنه، همه حقایق. ضد و نقیض نیست، مراتبش فرق میکنه. حالا میگم روایتشو میخونم ان شاء الله که خلاصه آخرین دسته اینان که تو مرحله سنت انبیا مرتد میشن که حضرت دستور میدن اینها رو سر میبرن تو بازار تمارین، بازار خرما فروشا دیگه. هی آخر و خارجته، دیگه اینا آخرین دسته این که خروج میکنن بر امام عصر و دیگه بعد از اون دیگه اوضاع به روال طبیعی برمیگرد. خب بریم سراغ چند تا پیغمبر، بحثمون دیگه افتاد تو سرازیری تا تموم بشه انشالله. در مورد منزل حضرت نوح عرض کردم که خب اینو گفتم تو متن فرات ایشون زندگی میکرد، روستایی بوده وسط فرات که از در غربی کوفه میشه، در غربی کوفه یعنی همین جایی که ما الان در مسجد کوفه محل ورودی که الان داره همونجاست. و من داخل بیتی بله چیه دعای حضرت نوح که میگه هر کی وارد خونه من بشه خدایا ببخشش، کان آمن. بله یه دعایی هم داره، ولی من دخل بیتی آمنا، یه همچین چیزی داره که اونجا داره که تو روایت هم داره هر کی وارد اون تیکه بشه چون خونه حضرت نوح بوده و دعا کرده، 100,000 بارم شما وارد اون تیکه مسجد کوفه بشی بری بیایی باز دعات مشغول حالت میشه و 100,000 بار بخشیده میشه، که اونجا میشه محل زندگی امام عصر. خونهشون با خانوادهشون، اینا حاکی از این که خانواده دارن، چون میفهمن که اهله و امام زمان با خانوادهشون اونجا زندگی میکنه، که حالا وارد بحث خانواده امام زمان نمیخوایم بشیم. در مورد جناب یوسف علیه السلام حالا اختصاصی ها رو میخوام عرض کنم، کلیات رو که گفتم. مثلا پیراهن یوسف که خب این پیراهن خیلی کارا کرد دیگه، تو یه مرحله نشون داد دروغ برادران یوسف رو که یوسف گرگ نخوردتش، اگه گرگ خورده بود که چجور میشه گرگ بخوره پیرن در پوست بکنه بندازه کنار برداره گوشتشو بخوره. دروغ اینا رو به دم این کذب دروغ اینا رو افشا کرد. تو یه مرحله دروغ زلیخا رو افشا کرد که این پیراهن از پشت پاره شده بود. تو یه مرحله چشم یعقوب رو شفا داد که این پیراهن پیراهنی بوده که از ابراهیم رسیده بوده به یوسف و این پیراهن الان تنه امام زمانه، که این تو روایتی که حالا من دیگه روایتش جلد 12 بهاره. در مورد حضرت داوود علیه السلام که قضاوت امام زمان به سبک آل داوود و آل سلیمانه، از مردم دیگه بیانه نمیخوان، یعطی کل نفسن حکمه، هر کی که بیاد حکمشو بهش میدن. بعد یلهمه الله، الهام میکنه خدا و حضرت دیگه نمیمونن. این روایت که عرض کردم اینه که تو جلد 52 بهاره که یه بار حضرت به نحو آدم قضاوت میکنه، یونکرها بعض و اصحابه یه عده کم میاره، یه بار به شکل داوود قضاوت میکنه باز دوباره یونکرها قوم آخرون، یه بار به سبک ابراهیم که باز دوباره انکار میکنن، به سبک پیغمبر فلا یونکرها احدون علیه، دیگه کسی اینجا انکار نمیکنه. یعنی این سنت ها همه این جلد 52 بهار از ابی بصیر نقل شده. بعد که همین حکم داوودی ایشونه که باعث میشه برکات نازل بشه. اینم خیلی نکته است. اینا مرحله مرحله است. اینو بارها عرض کردم. بعضی فکر میکنن صبحی که امام زمان ظهور میکنن دیگه غروب تورم خوابیده. دیگه همه چی رو به راه شده. طول میکشه، کار میبره، مرحله مرحله. جا؟ بله. حالا اتفاقات بعد آروم آروم، مثلا اون باران طولانی که زمین گنجاش میده، اون وقتی که ازت مصر سخنرانی میکنه کنار اهرام ثلاثه، اونجا زمین گنجش از پشت اهرام، چون اهرام ثلاثه محل گنج هست، میخوام بریم بکنیم، بریم بکنیم، تونستین اونجا گنج ها رو میده بیرون. اینا مرحله مرحله اتفاقاتی که باید بیفته، باید شرایطش طی بشه. وقتی حکم داوودی اجرا میشه که اونم به خاطر اینه که عدالت جاری میشه، حد جاری میشه، که حضرت اولین حدی که جاری میکنن تو همون کنار کعبه است، روز اول که این بنی شیبه، اینایی که کعبه دستشونه، حضرت دست اینا رو قطع میکنن، کنار کعبه آویزون میکنن، میگن هم سراغ الکعبه، اینا کعبه دزدیده بودن، کعبه رو دزدیدن دیگه، الان اینا رو دستشون حضرت قطع میکنن همون کنار حجر الاسود، روز اول که ظهور میکنن، حضرت میفهمن که دستور میدن این حجر رو اینایی که چسبیده دیدین، بعضی میرن تو زیارت میچسبن دیگه، نوبت به بقیه نمیرسه، حضرت دستور میدن که اینا رو پرت کنین کنار، بندازین کنار، تک تک صف وایسن، حجر رو ببوسن برن. عدالت از همون چیزی که جاری میشه بر تو مرحله های پایینش. بعد روایت داره که یه دونه حد وقتی جاری بشه، این اثرش برای زمین که زمین بخواد برکاتش رو بده بالاتر از اینه که 40 روز مستمر بارون بیاد. 40 روز بارون بیاد زمین چقدر رویش داره. یه دونه حد وقتی جاری بشه اثرش بیشتر از اونه. بعد از قضاوت داوودیه که این برکات، روایتش دیگه اینجا من آوردم دیگه، فرصت نیست بخوام. هین ازن تظهر الارض کنوزها، وقتی به سبک داوود قضاوت میکنن و تبدی برکاتها، اونجا دیگه برکات ظاهر میشه. خب بعد داره که حضرت هر کی که نگاه میکنن میدونن این چی کار است، توسم دارن، اینم باز از سنت انبیاست، یه نگاه میکنن حقیقت ایمان و نفاق و این چی کاره بود و چه کرده و اینها، دیگه نیاز به این که آقا برو شاهد بیار و دلیل بیار و سند چی داری، این حرفا نیست، یه نگاه میکنن میفهمن چی به چی و کی به کی. خب در مورد حضرت سلیمان، خب حضرت سلیمان خودش طی الارض داشت، اطرافیانش هم طی الارض داشتن. آیه قرآن میگه ولی سلیمان الریح قدوها شهر و رواها شهر، مسیر یک ماه رو ایشون توی صبح تا ظهر میرفت با باد، مسیری که یک ماه باید بره، مثلا از اینجا تا مشهد شاید یک ماه راه باشه دیگه، حالا کمتر یا بیشتر. خب سلیمان توی صبح مسیر یک ماه رو طی میکرد. در مورد نزدیکان سلیمان، اون آصف ابن برخیا گفت قبلا یرتد الی ترفک، الیک ترفک، شما قبل از اینکه پلک به هم بزنی من میرم تخت بلقیس رو از یمن میارم برات، میارم فلسطین، یمن کجا فلسطین کجا. خب دمود امام عصر هم به همین نحوه، توت واله الارض، حضرت زمین براشون طی میشه، طی الارض دارن مستمرن، بلکه طی السما دارن، طی السحاب دارن، حضرت سوار بر ابرهان، یه سری ابرها بوده که یه سری انبیا هم بر اینها سوار نبودن، ابرهای زمخت و ابرهایی که خلاصه اینها کسی سوارش نمیتونه بشه. دمده ذوالقرنین داره که سیرش این بوده که سوار ابرها میشد، حرکت میکرده هر جا میخواسته بره، شرق و غرب رو هم متصل میکرده. امام عصر هم همین سیره رو از ذوالقرنین دارن، با این تفاوت که او ابرهای کتوکلفت و ابرهای خلاصه صعب رو نمیتونسته سوار بشه، حضرت اونها هم سوار میشن هر جا که بخوان برن با ابر و تیل ارض. بس حکومت حضرت حکومتیه که دیگه امکانات و حمل و نقل و اینها به همین نحوه با تیول ارض اتفاق میفته. اصحاب حضرت هم به همین نحوهن، شب اولی که حضرت صدا میزنن همین با تیول ارض میان خدمت امام زمان، 313 نفر که برخیشون خوابن، برخی مشغول عبادتن، تو یک لحظه همه خودشونو کنار کعبه میبینن با تیول ارض. و یدل له کل صعبن، هر چی که سفت و سخته برای امام زمان ذلیل میشه. این خیلی تعبیر قشنگی. بعد درباره حضرت موسی علیه السلام، میراث ایشون دست امام زمانه که عصاشون رو عرض کردم، این دست شعیب، اول مال حضرت آدم بوده، به شعیب منتقل میشه، بعد به موسی بن عمران، بعضا فهمدن که انها لعندنا، بعد فهمدن نزد ماست، اعدت لقائمنا، این آماده است دست قائم ما، که یسنع بها ما کان یسنع موسی، هر کاری که موسی میکرد امام زمانم با این عصا انجام میده. انها لترب، ایجاد خوف میکنه، تلقف ما یعفکون، هر چی که باشه میبلعه، تزع ما تؤمر به، هر چی بهش امر بشه انجام میده. انها حیث و اقبله تلقف و مایعفکون یفته لهو لها شعبتان، دو تا شعبه براش باز میشه، یکیش به سمت زمین، یکی به سمت سقف، دو دهنه اینجوری دهنش باز میشه و میبله. این عصا دست امام عصره که فاصله 40 ذراع 20 متر فاصله 20 متری دهن این عصاست که باز میشه و میبله هر چی که بخواد ببلعه. و این دست این تو حدیثی که تو کافی هم هست سندش معتبر. بعد عصا موسی اندنا، اینم باز تو کافیه. سنگ حضرت موسی دست امام زمان، که حالا این روایت رو جلوتر میخونم. کمالات حضرت موسی نزد امام زمانه، علیه کمال موسی و بها و عیسی و صبر و ایوب، کمال موسی و چهره و جلال عیسی و صبر ایوب رو داره. بعد داره که مادر ایشون هم مثل مادر موسی است، که اینم عرض کردم که وقتی اومد راوی حکیمه عمه امام زمان که کنار تو اون ذریح 4 نفره تو سامرا مدفونه، ایشون اومد و امام زمان رو ندید. امام عسکری فهمونن که به همونی که مادر موسی بهش سپرد ما بچه رو به همون سپردیم، یعنی این سنت دمون موسی جاری شد که بچه رو تو آب گذاشتن خبر نداشتن. اینها هم بچه رو سپردن، ولی خب امام زمان رو به آسمان بردن، به عرش بردن. موسی در آب بود، امام زمان رو به عرش می‌بردن. یه ایامی دست پدر مادر برای شیر داره که می‌آوردن، امام زمان شیر می‌خوردن، دوباره بچه رو می‌بردن به عرش. این بچه دیگه در دسترس نبود. بعد استتار ایشون، مخفی بودن ایشون، سنت موسی علیه السلام. بعد دیگه حالا روایات خیلی زیاده، من بخوام بخونم فرصت نمیشه. تعجیل فرج ایشون که با دعا اتفاق میفته مثل موسی. ببینید یه ظهور داریم یه فرج داریم. ظهور مقدمه فرجه. ما فهم میکنیم که ظهور فرجه، امام زمان ظهور که بکنن یعنی فرج اتفاق افتاده، نه خیر. تازه امام زمان که ظهور پیدا کنن مقدمه فرجه. فرج اون وقتی که ابتلاعات دیگه برداشته بشه. حضرت موسی ظهور داشت و فرجی داشت. برای ظهورش سالها گریه کردن، ظهورش جلو افتاد. بعد از ظهور ایشون دوباره سالها گریه کردن، فرج جلو افتاد که 40 سال جلو افتاد غرق فرعون. اینا همه جمع شدن گریه و زاری کردن. فهمونه که در مورد قائم ما هم همین نحوه، اگه مردم همه جمع بشن و دعا بکنن و گریه بکنن، ظهورش و فرج جلو میفته. بله، حالا اینجا روایت داره که اینی که بنده اینجا آوردم به غرق فرعون 40 سنه در بهار جلد 13. بله شاید باشه در برخی روایت. بله، یکی دیگه از سنت ها اینه که یک شبه امر ایشون اصلاح میشه. امر موسی یک شبه اصلاح شد، رفت آتش بیاره پیغمبر شد، که فهموندن که کذا یفعل الله بالقائم، که خدا با امام زمان هم همین کار میکنه. یصلح الله امره فی لیلته، یک شبه کار ایشون اصلاح میشه. کما اصلح الله امر موسی، همونجور که امر موسی یک شبه اصلا نمیدونست فقط پیغمبر بشه یه لحظه. در مورد شب جمعه ای که قبل از ظهور همینو داره. حالا اون روایت گفتم روز چون تعیین شده ما بهش کار نداشته باشیم، خاطر همینه، چون که داره شب جمعه ناگهان حضرت میدن ام مهیا شد برای خروج ایشون. حالا این دیگه با اون داستان نفس زکی و اینها چی جور در میاد دیگه باید بشینیم و فکر کنیم روش.
با اون که شب 23 ندا داره.
بله ندا هم داده میشه. اون دیگه جدا علائم حتمی.
نه شب
23 ندا داره میشه
که
ظهور کرد. میکنن. امسال ظهور میکنن. حالا این شاید به این نحوه که شاید بله خونه اون که توش بحثی نیست، اگه بخوان عاشورا ظهور بکنن شب نیمه شب قدر ندای آسمانی داده میشه که امسال سال ظهوره، چون فاصله بینه
ندا این نیست که امسال سال ظهوره.
چرا ندا همینه که امسال سال ظهوره. چرا حالا من رو بچه میارم خدمت، البته شما تو این فن متخصصید، حالا کتاب داریم ما دیگه جرأت نداریم. بله حالا روایاتش هست دیگه، حالا اگه فرصت شد خدمتتون عرض میکنم. بعد در مورد عصای حضرت موسی داره که خدمت امام زمان همون جور سرسبز و هیچ تغییری پیدا نکرده. در مورد سنگ حضرت موسی داره، موسی دو نحو بود عصاشون، میزد به خشکی به سنگ میزد آب در میومد، به آب میزد خشک میشد باز میشد، عصای حضرت موسی بود. حالا خود اون سنگی هم که عصا رو بهش میزدن، این سنگ هم دست امام زمانه که حضرت وقتی ظهور میکنن
12 چشمه
بله 12 چشمه بیرون میاد، پرچم پیغمبر، انگشتر سلیمان، سنگ موسی و عصای موسی دست حضرت، تو مسیر مکه تا کوفه که حضرت با 313 نفر حرکت میکنن، که نشون میده این یه تیکر انگار با تیول عرض نمیان، تیول عرض مال همه جا نیست، نه باز محله است، اون ابتدای امر به صورت طبیعی میان. اون مسیر که دارن میان، حضرت فهمن که طعام و شراب هیچ کی بر نداره، غذا و آب کسی بر نداره. که اونجا برخی میگن که این آقا میخواد ما رو بکشه. حالا معلوم که 313 نفر نیست، غیر از نام هستن، دسته چند هزار نفرن، یه دم هستن آدمایی که بالاخره تردید دارن، میگن آقا چی میاد، نه آب ورده نه غذا، هلاک میشیم، مکه کجا، کوفه کجا، پیاده روی نجف و کربلا نیست که تو را موکب باشه پذیرایی کنه، این همه راه، این چجور ما بریم، آقا میخواد ما رو بکشه. هر وقت که اینا تشنه میشن، حضرت پیاده میشن و به این سنگ میزنن تا خود نجف که اینها برسن، اینها دائم از این غذاشون و طعامشون و هر چی که میخوان از تو این سنگ بیرون میاد. که حالا چندین روایت،
مکه میرن کوفه یا از کوفه میرن؟
نه، از مکه اولی که ظهوره و اون با واقعه بیدا صورت میگیره، دیگه فضای مکه فضای امنیتی میشه، شرط میرزه به هم که اینا میگن آقا دیگه اینجا جای موندن نیست، اینا با خبرش اینجوری شده، نیروهای سفیان از همه جا، از روم و این ور اون ور، همه در میریزن مکه که شما رو بگیرن. حضرت حرکت میکنن به سمت کوفه، که ورودشون به کوفه مرکز حکومت، مردم آمادن، کوفه هم شهری که از قبل همه خلاص شرایط فراهمه، اونجا دیگه جمعیت چند هزار نفر. و حالا میگم خطبه که حضرت میخونن، اولین خطبه امام عصر، از اول تا آخر حضرت گریه میکنن، انقدری که نمیتونن خطبه بخونن از شدت شوقی که صورت گرفته، این جمعیت همه دور هم جمع شده و به امام عصر اقتدا دارن میکنن. حالا روایتش رو میخونم، خیلی روایت زیبایی است. اولین کاری هم که امام زمان انجام میدن، دستور میدن که همون کنار کعبه، خود فضای مسجد الحرام، دستور میدن که اینا همه خراب بشه، اینایی که اضافه کردن خراب شد، اضافه هایی که درست شد و اینها، سقف مساجد رو هم خراب بکنن. دستور میدن که سایبون موسی، عریش موسی، همون سایبونی که موسی روی مسجدا مینداخت، همون باید باشه، همه سقف خراب میشه. که با امام صادق علیه السلام گفتن آقا این مسجدا رو ما میریم توش نماز بخونیم، زیور میکنن و رنگ میکنن، نقاش میکنن، اشکال نداره. اصلا فعلا اشکال نداره، حالا بذارید قائم ما بیاد عدل جاری بشه، اونجا بهتون میگم که همه اینا رو خراب میکنه. خدا اینم نشون میده احکام عوض میشه، اینم مثلا تبدل احکام صورت میگیره. در مورد هست عیسی که حالا امروز روز عید طرفداران ایشونه، که اصلا هست عیسی میاد فقط برای اینکه مسیحی ها رو بکشه. مسیحی هایی که هدایت نمیشن به دست هست عیسی کشته میشن. حالا اینجا خیلی روایت ما داریم دیگه. حالا در خود عصر غیبت هم نشین حضرت عیسی امام زمان، بعد احیاء مرده ها که امام زمان اصحاب کهف رو هم زنده میکنن، حالا روایتش رو میخونم، بعد حضرت عیسی میان پشت امام زمان نماز میخونن، که خود این فضیلت اهل بیت نسبت به انبیا رو میرسونه، برای نصرتش میان کمکش میکنن نسبت به طاغوت زمان و اینها، که حالا روایت خیلی من دیگه بخوام بخونم فرصت واقعا نداریم. بعد فقط اینو بگم، این نکته خیلی جالبیه که این آقایی که جناب عیسی که تو بیت المقدس، وقتی حضرت بیت المقدس رو دست میدن، اونجا نازل میشه از آسمون، که اونجا پشت امام عصر نماز میخونه، که خب مسیحی ها میشناسن، نشونه ها رو دارن، چهره ها هم که شبیه همه، حضرت عیسی و امام زمان. بعد حضرت عیسی مبلغ میشن که آقا ایشون امام زمانند و ایمان بیارید، اگه منو قبول دارید من خودم مطیع ایشونم، یدین و به دینه، من خودم متدین به دینه ایشونم، دیگه مسیحیت و انجیل و اینا تموم شد، هرچی آقا بگه، ما سرباز ایشونیم، هرچی ایشون بگه. که حالا یه تعداد قبول میکنن، یه تعداد قبول نمیکنن و اونجا وارد جنگ میشن. در مورد حضرت عیسی علیه السلام داره که وقتی به دنیا اومد تو گهواره چی گفت؟ اوصانی بالصلاه و زکات ما دمت حیا، خدا به من سفارش کرده که تا وقتی زندم نماز و زکات. اون آقایی که نماز و زکاتش از گهواره است، اون منتظر دو رکعت نماز بشه امام زمان بخونه. روایات فراوونه که ایشون منتظر از دوران، یعنی به حواریونش میگفته که آقا من پشت مهدی امت آخر زمان قرار نماز بخونم، منتظر این دو رکعت بشه، چون دو رکعت پشت امام عصر مساویه با دو رکعت پشت امام زمان، دو رکعت پشت پیغمبر اکرم، از این جهتی که خیلی اعتبار داره. حالا روایتش هم میخونم که خیلی روایت قشنگی. دیگه یه سری روایت رو هم که باید دیگه کنسل بکنیم نخونیم دیگه، فرصتش نیست. در مورد خود پیغمبر اکرم، موارث ارثیه پیغمبر که به امام زمان منتقل میشه که دیگه اون دیگه هنگامه است روایات که دیگه چقدر محشره. فقط یه نکته خیلی لطیف عرض بکنم، پیغمبر اکرم عقل کلن، چون به جابر فهموندن که اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، جای دیگه فهموندن اول ما خلق الله العقل. این دو تا روایت که اینا هم میذارن فهمون که عقل اولین مخلوق خداست و اونم نور پیغمبره، یعنی پیغمبر از این بزرگان استفاده کردن که پیغمبر عقل کله. لذا چون پیغمبر عقل کله، این عقل ارثیه است و خود امام عصر هم مظهر عقل و عقلانیتن و ارث بهشونه. لذا دست بر سر خلائق که میکشن عقول افزایش پیدا میکنه. اصلا جنود عقل و جهل که گفته میشه، جنود عقل یعنی جنود امام زمان، یعنی جنود پیغمبر. میخوایم ببینیم جز اصحاب امام زمان هستیم، یعنی ببینیم چقدر از این جنود عقل در ما هست. خیلی معیار خوبیه. به میزانی که جنود عقل در ما هست، به همون میزان به امام زمان نزدیک. ولی ببینید چقدر صفات داره: سخاوت از جنود عقل، حلم از جنود عقل، علم از جنود عقل، شجاعت از جنود عقل. این هم از جنود عقل، هر کدومشو که داریم به همون میزان سرباز امام زمانیم، چون جنود عقل دیگه، عقلم که امام زمان. از اون پیغمبر اومدن با استول اتم و مکارم الاخلاق، امام عصر دست میکشن و زعیده او علا رؤوس العباد، دست میده رو سر بنده ها، فجمع بهی عقولهم، عقلا رو جمع میکنه و اکمل بهی اخلاقهم، اخلاقشون رو کامل میکنه. لأتم من مکارم الاخلاق اینجا صورت میگیره، دست میکشه امام عصر. این البته مال مراحل نیست، اول کار نیست. حالا در مورد علم امام عصر، دو تا حرفی که ظاهر شده، 25 باب حرفی که حضرت ظاهر میکنن که اینا دیگه فراوونه و فرصت نیست. تعلیم کتاب و حکمت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تعلیم کتاب و حکمت تو سیره امام زمان که در سیره پیغمبر اکرم بوده، که خب اینا خیلی مطلبه، یعنی هر اینا یک ماه رمضان بعد بشین تک تک هر کدوم اینا دو سه جلسه وقت می‌خواد دیگه. ما چون هر سیره رو تو یه جلسه گفتیم، اینا می‌خوام تو یه جلسه تمام بکنیم و دیگه بله دیگه. حالا ما همه سیره هایی که گفتیم همین جور بود، هر معصومی که گفتیم اون نصف مطلب بود. بله یه جلسه، بله، یعنی شاید صدها ساعت مطالعه شد برای یه سیره، فقط یه سیره گفتیم. خب براق پیغمبر اکرم که پیغمبر رو معراج برد در خدمت امام عصر، که حضرت رو براقه که کنار کعبه میاره موقع ظهور، با براق میان کنار کعبه. بعد سیره شون سیره پیغمبر اکرمه که حالا دیگه این روایات هم فراوونه، دعوت به امر جدید میکنه. این هم نکته ایست، قرآن جدید میاره. قرآن جدید یعنی چی؟ بعضی فهم کنید یعنی قرآن نو. جدید در عربی معنی نو نیست، به معنی تجدید شده است. یعنی خرابی ها وقتی کنار میریم یعنی تجدید، جدید. یه وقت شما میگه خونه جدیده، ما تو فارسی میفهم یعنی نبوده الان ساخته. عرب وقتی میگن جدید یعنی خراب بوده آبادش کرده. این نکته ایستا، این رو دیگه باید اشاره عرض میکنم. جاء به امر جدید کما دعا رسول الله فی بدء الاسلام الى امر جدید. در مورد قرآن به نظرم داره کتاب جدید هم داره. بله. حالا من دیده بودم روایتش رو. بله بله. حالا کتاب جدید یعنی مثلا احکام رو جدید داره. احکام جدید. حکم به حکم جدید. به حکم جدید. بله. زیاده، جدید زیاده.
یعنی منظور چیز دیگه میتونه باشه.
این تحریف شده باشه و اینها. خب اون ادله خیلی معتبری هست بر ردش که خود حضرت به آیت الله مرعشی فهمونن که حالا دیگه. بعد روز اولی که حضرت میان برای کوفه و میخوان نماز بخونن، به ها سلاس و رایات قدستر عبد بینه ها، به حضرت میان بالا منبر میرن. حالا هم خود حضرت گریه میکنن، عجب صحنه ای واقعا. و یخت و ولا یذ الناس ما یقول من البکا، از شدت گریه مردم و خود امام عصر که اینها وقتی امام زمان بالای منبر کوفه میبینن، دیگه هیچ کس نمیفهمه که حضرت دارن چی میگه، فقط مردم گریه میکنن. اولین خطبه ای که، یعنی این محصول هزار ساله انبیا، سلاله نبیین، هزاران ساله که انبیا منتظر این صحنه، این اتفاقه که خدا انشاءالله ما رو تو این عصر قرار بده ببینیم این رو به حق امام زمان، به دعای امام زمان. که حضرت خطبه میخونن، بعد پایین که میان عرض میکنن به امام عصر که آقا نماز خوندن یا ابن رسول الله الصلات و خلفک تضاه الصلات خلف رسول الله، نماز پشت شما حکم نماز پشت پیغمبر رو داره. این مسجدم بل مسجد لا یسع اونا، مسجد برای ما کوچیکه، مسجد کوفه. حضرت میفهمن که من با شما راه میام، میان به کنار نجف، یا خود تو مسجدن لهو الف و باب، نقشه یه مسجد رو میکشن با 1000 تا در. بعد حضرت دستور میدن این مسجد ساخته میشه، نماز که خونده میشه متصل میشه به کربلا، نماز جماعت پشت قبر سید الشهدا، جماعت منتظر میشه. این 90 کیلومتر به قول آقای تو این سفر میگفتش که داری میبینیم این 90 کیلومتر که میخواد پشت امام زمان راه بیفته، الان دیگه تو این پیاده روی 40 90 کیلومتر امسال دیگه واقعا صفوف هم پیوسته بود از خود نجف تا کربلا، که این انگار دیگه آماده است فضا برای اون نماز جماعت اون شکلی. بعد که میگه نون از کربلا میپزن میان مسجد کوفه مثلا میفروشن، اینجوریه همشه فضایی به هم متصل میشه، اصلا جمعیت اصلا یه تیکه هست، یه خیابونه وصل شده به هم دیگه. بعد دیگه حالا بحث اصلی اون هدف بزرگی که انبیا داشتن تو درگیریه با شیطان، که همه انبیا هدفشون بود مردم به یه بلوغی برسن که با قدرت ایمانشون شیطان رو نابود کنن، این جز اهداف انبیا بود و این صورت نمیگیره تو عصر امام زمان به وجود میاد، که حالا خیلی هم قشنگی که حضرت، حالا دیگه فرصت نیست اینو، چقدر مطلب میمونه واقعا، که هرچی که امر ظهور جلوتر میره شیطان قدرتش بیشتر میشه و بیشتر کار میکنه، هر آنچه که از قدرت داره اونجا رو میکنه برای اینکه مردم گمراه بکنه. دیگه حالا جن رو میفرسته دمت دجال داره که حضرت عیسی ایشون رو اونو میکشن. بله حالا دیده بودم قبلا ولی الان تو این فیش ها نیاوردم. حالا خود دجال که داره که چند تا چیزن که اینا در رحمی نبودن فلبداهه به دنیا اومدن، یکیش دجاله. حالا در مورد دجال خیلی مطلب هست، اصلا حالا یه سبکه، یه نماده، یه واقعا یه انسانه، حالا این بحث خیلی مفصلی که باید ده ها جلسه مورد خود دجال صحبت بشه. ولی خود جدای از دجال خود ابلیسه که حضرت اونو تو شهر کوفه وسط شهر دستاشو بستن به پشتش، به زانو میفته و سرش رو میزنن، که حالا روایات مختلفه، برخی داره که عرض کردم خود حضرته، فیأخذ بناصیته فیضرب عنقه، موی جلو پیشونیش رو میگیره و حضرت گردنش رو میزنن. بعد حالا جای دیگه هم تعابیر دیگه‌ای به این نحو هست. و خب همراهانی هم امام عصر دارن، هم در اون دوران هم در عصر غیبت. در مورد عصر غیبت داره که امام رضا علیه السلام فهمیدن که خضر هم نشینه امام زمانه و دلتنگی های امام زمان با خضر پر میشه. سیعنس الله بهی وحشت قائمنا فی غیبته و یسل بهی وحدته، تنهای امام زمان با خضر پر میشه، دلتنگی های امام زمان با خضر پر میشه، که حالا در مورد خضر داره که هر سال در مناسک حضرت میفهمن که لیحضر المواسم فیقضی جمیع المناسک، هر سال حج شرکت میکنه و یقف به عرفه، در عرفه حاضر میشه، فیؤمن علی دعای المؤمنین، مردم دعا میکنن و آمین میگه حضرت خضر، و او مایه دلارامی و آرامش حضرت بقیت الله اعظم هستند. ذوالقرنین هم از کسانی است که با امام زمانه. و حضرت ظهور که میکنن، استخرج من ظهر الکعبه، این خیلی تعبیر عجیبیه، از پشت کعبه 27 نفر رو بیرون میکشن، 15 نفر از قوم موسی، اونایی که قضاوت به حق میکردن، عالمان قوم موسی، 7 نفر اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون که همون نجاری که کشتنش، سلمان فارسی، ابو دجانه انصاری و مالک اشتر. این 27 کسانی هستند که از پشت کعبه حضرت اینها رو بیرون میارن و اونجا دیگه محل تجلی دوره امام زمان، محل تجلی همه اسماء و صفات الله است. حالا نمیدونم، یعنی از کنار کعبه یا مثلا نه پشت کعبه ظاهر میشن، چون اینا بین رکن و مقام هم. بله اینو داره که، ولی خب ابو دجانه سلمان که مسلمان اونجا نیست، مالک که اونجا نیست. حالا اینها به چه نحویه استخرج من ظهر الکعبه، حالا یا دست میکنن از کعبه اینها رو بیرون میارن، مثلا امیرالمومنین که از دل کعبه بیرون اومدن، یا مثلا حالا اینا به چه نحویه خدا میدونه. جز عجایب دیگه در هر صورت. تمام اسامی خدای متعال اونجا دیگه ظهور و بروز داره تو دوره امام عصر، مخصوصا اسم انتقام خدای متعال، زو انتقام، منتقم بودن خدای متعال، که این در سیره امام عصر تجلی داره. روایت عجیبیه از امام صادق علیه السلام تو همین غیبت نعمانی نقل کردن که وقتی شب جمعه میشه خدای متعال ملکی رو از آسمان به آسمان دنیا میفرسته، طلوع فجر که میشه، از آن صبح که میشه، برای پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین منبرهایی از نور بالا میبرن کنار بیت المعمور، آسمون چهارم موازی عرش. این حضرات میان اونجا، ملائکه و انبیا و مؤمنین اونجا جمع میشن، درهای آسمان باز میشه. بعد وقتی که خورشید زوال بکنه سر ظهر که میشه، پیغمبر میگن خدایا یا رب میعادک الذی وعدت فی کتابک و هو هذه الآیه، این آیه مربوط به امام زمانو میخونن، میگن خدایا به وعدت عمل کن. بعد ملائکه و انبیا همینو میگن، پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین یخر رو سجدا، به سجده میفته. ثم یقولون یا رب اغضب فانه قد هتک حریمک، خدایا غضب کن که حرمت تو رو هتک کردن، اصفیاء تو رو کشتن، بندگان صالح تو رو ذلیل کردن، که اونجا دیگه ظهور اتفاق میفته. جای دیگه داره که بله، وقتی که ظهر عاشورا شد، اون نه وضعیت برای سید الشهدا پیش اومد، زجت الملائکه الالله، ملائکه زجه زدند و ناله زدند به درگاه الهی، قالت یا رب یفعل هذا بالحسین صفیک، صفیک و ابن نبیک، خدایا ببین با حسین تو دارن چه میکنه. اونجا خدای متعال امام زمان رو به این ملائکه نشون دادن، فرمودن به هذا انتقم له من ظالمی، به وسیله این آقا من انتقام میگیرم از ظالمان. و حالا این روایت خیلی زیباست و خیلی عجیبه که امام زمان تو عصر ظهور خودشون، تا قبل از اینکه سید الشهدا رجعت بکنن، ایشون خیلی تعبیر رو ببینید، عجب تعبیریه، از استقرت المعرفه، معرفه فی قلوب المؤمنین انه الحسین جاء الحجة الموت. امام عصر اونقدری زندگی میکنن تا معرفت سید الشهدا در دلها مستقر بشه. وقتی محبت سید الشهدا، معرفت سید الشهدا تو همه عالم منتشر شد، اونجا وقتیه که دیگه امام زمان از دنیا میرن و متولی امر قسم، فیکون الذی یغسلو، امام حسین قسم میدن ایشونو، کفن میکنن، و یلحده فی حفرته، که حالا داره که همین جای سید الشهدا تو کربلا امام زمان رو دفن میکنن و دیگه سید الشهدا حکومت میکنن، که حالا روایت باز در این زمینه زیاده. باید گریه کرد بر این غیبت، بر این مظلومیت، که واقعا محرومیم از این برکات، از این عصر ظهور، و همش هم از گناه خودمونه، خودمون مانعیم برای اینکه این وقایع و این اتفاقات با برکت صورت بگیره. این انسانی که سلاله انبیاست، 12 قرن در غیبت و قربت و مظلومیت منتظر ماست که از جانب ما یه حرکتی صورت بگیره و اتفاقی بیفته، امر درست بشه، و این نشده تا حالا. درباره امام عصر 2 تا روایت خیلی عجیب داریم درباره این وضعیت. یکی اون حدیثی که ابو بصیر و زراره و اینها نقل میکنن که خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن، دیدن که امام صادق علیه السلام دست به زمین گذاشتن، پیراهنی که آستینش کوتاه تن دارن، عبای پشمی تن دارن، حضرت بلند بلند گریه میکنن، اشک از چشم مبارک به زمین میفته، سیدی غیبت که نفت رو قاطی، اینجور خطاب میکنن که سید من غیبت تو خواب از چشم من رو بوده، نفس منو به شماره انداخته، شروع میکنن درد و دل کردن، که این اصحاب میگن ما موندیم حضرت با کی دارن صحبت میکنن، گفتن آقا جان چی شده؟ حضرت فهمیدن که امروز در کتاب جعفر نگاه میکردم، دیدم از وقایعی که در آینده اتفاق خواهد افتاد و از غیبت طولانی مهدی ما و اینکه مؤمنین و معتقدین ما تو این غیبت طولانی مرتد میشن، از دین ما برمیگردن، این غیبت طولانی صدماتی که داره برای امت ما، برای شیعیان ما، این بود که اشک منو اینجور جاری کرد، اینجور به حق حق افتادم. این بخشی از چیزیه که باید براش نگران باشیم و گریه بکنیم. بخش دیگر خود مظلومیت این آقاست که امام سجاد علیه السلام ازشون سوال کردن. حضرت ائمه بعد از خودشون رو اسم آوردن، بعد حضرت فرمودن پسر من محمد، پسر او جعفر صادق. گفتیم که آقا جان خب چرا بهش میگین جعفر صادق؟ فرمودن چون یه جعفر دیگری از نسل من میاد که او جعفر کذابه. دیدم که امام سجاد شروع کردن بلند بلند گریه کردن. گفت آقا جان چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمودن یاد مصائبی میفتم که از جعفر کذاب به پسر من حجت ابن الحسن وارد میشه، که جعفر کذاب منزل به منزل دنبال مهدی میگرده که مهدی رو به دست دشمنا بسپاره و پول بگیره، خونه به خونه دنبال مهدی میگرده. این صحنه رو هنوز امام زمان به دنیا نیامده، هنوز این وقایع صورت نگرفته. امام سجاد با اون علم مکنون میدونن چی خواهد شد، گریه میکنن. حالا ما باید برای این 12 قرن قربت و مظلومیت و ظلمی که به امام زمان شده، میراث ایشون، حق ایشون تو دست ظالمین، این وضعیتی که برای شیعه و مسلمین تو عالم هست که به دست حضرت و منتظر حقیقی ایشونه که اتفاقی از جان ما صورت بگیره و واقعا التماس دعا داره. آیه بهجت میفهمونن که مردم میرن جمع کردن از امام زمان التماس دعا دارن، طبیعیشون عجیب بود، نمیدونن صاحب امر چه التماس دعایی از مردم داره، که همه این گرفتاری تو این فرجه که فرج دست منه، شما برای این دعا کنی این اتفاق بیفته. زیارات امام زمان هم حول همینه، شبهای جمعه که ایشون کربلا مشرف میشن دعاشون اینه، خواستشون اینه، تجدید عهد میکنن، اصلا زیارت عهد دیگه، بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. امام زمان تجدید عهد میکنن هر شب جمعه، نگاه بنده اینه، برداشت من اینه، هر شب جمعه تمام انبیا و اولیا کربلا که جمع میشن، اینها این وقایع رو مرور میکنن، مخصوصا با اون روزخانی مادر سادات حضرت صدیقه کبرا که محشری به پا میشه تو کربلا. برداشت بنده از این مجموعه روایات و مسائل اینه که امام زمانه که اونجا آرامش میده به حضرت زهرا با زیارت هر شب جمعهش، که مادر جان قصه نخور، من هستم، من انتقام میگیرم، من کار دست منه، اینه که مایه آرامش صدیقه کبراست. واسه همینه که هر شب جمعه امام زمان کربلا میرن. عرض توسلی داشته باشیم، شب جمعه است، ما دلمون رو راهی بکنیم کنار امام عصر. توفیق پیدا کردیم سیره 14 معصوم رو گفتیم، سیره امام زمان رو در این شب مقدس گفتیم. عنایتی بکنن انشالله صاحب امرمون، آقامون، مولامون عنایتی بکنن، و عنایت به این باشه که ما توفیق پیدا کنیم برای فرج ایشون دعا بکنیم. سلامی بدیم به سید الشهدا از این راه دور، با این کاروانی که کنار کربلاس از انبیا و اولیا و صدیقین، با زبان امام زمان هم زبان بشیم، هم ناله بشیم. سلام بدیم به سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اللات بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد حسین و علی اصحاب تقصیر ماست غیبت طولانی شما یا صاحب الزمان، تقصیر ماست غیبت طولانی شما بغض گلو گرفته پنهانی شما و شور زار معصیتم گریه می کنی جانم فدای دیده بارانی شما، پروندم برای شما درد سر شده اون عاشق فرمودن گناه دشمنان ما ظهور ما رو جلو میندازه ولی گناه دوستانمون ظهور ما رو تأخیر میندازه، پروندم برای شما درد سر شده وضع بدم دلیل پریشانی شما، ای وای من که قلب شما را شکستم، آقا چه شد تبسم رحمانی شما، ای یوسف مدینه مرا هم حلال کن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الذر رجعنا به بضاعت المزجور فأوفلنا الجيل وتصدق علينا أن الله يجزل وتصدقي ما مثل برادران يوسفیم شما رو تو چاه غیبت انداختیم، ولی يوسف وقتی برادراش اومدن به روشون نیامرد اینا چه کردن، انقدر پذیرایی کرد از اینا، يوسف مدینه عفو گذشت سنت کنانی شما، صدها هزار نوح و سلیمان نشستن در انتظار منصب دربانی شما، آره والا جایی که انبیا سرباز شما باشن ما کی هستیم آقا جان، عشاق شهر یک سر تعریف میکنن از لحن و صوت مکی قرآنی شما، آماده اید بریم نشنیده یاد روزه گودال کرده ام، دل میبرد تلاوت روحانی شما، این عشق روزه حال مرا خوب کرده است، ردخور نداشت نسخه درمانی شما، دلخوشی ما به همین عشق است یا صاحب از زمان، عشق ما کجا عشق شما کجا. آقا فرمودی ولا ابکی انا علیک، بدل الدموع دما من برا حسین جایش خون گریه می کنم، ولند و بند نلک از زباهر و مزاز و با از براد روزه می کنم. یا صاحب از زمان برا حال ما هم دعا کنم جان، صاحب از زمان توی این روزاتون به یاد ما هم باشی، برای این دلای قمار گرفته مالوده و قافلم دعا کنید آقا جان. یعنی میشه اون روزی که بیاد شما انتقام بگیرید. الا یا اهل العالم، انا بقیه الله المنتظر، انا ابن من قد الاجال، يا 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 من بزلم الاغایم که بین دونه را کردن، همون آقایی که همه این سگ ها و گرگ های کربلا سیراب بوده، ولی یه قطر آب این آقا ندادن، انقدر دشن بود آسمون رو دود میدی، انقدر دشن بود دیگه زمان حرف زدن نداشت. راوی میگه زهر عاشورا وقتی حرف میزد انگار دو تیکه چوب خشک به هم میخوره. آی 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 زندش نگاه هنوز به ایوغ میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا بودن دی بودن بودن دی بودن همه زیرا گید خاتم ز قهتاب سلیمان کربلا. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عظمتك يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير. لا يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. لا يا بآبروی امام زمان، به اشکهای امام زمان، به زیارتهای امام زمان، به داغ دل امام زمان، به حقیقت امام زمان، فرج آقامون امام زمان برساد، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل، این شب جمعه کربلا مهمان ابی عبدالله قرار بده، شب اول قبر اربابمون سید الشهدا به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، حاجات حاجتمندان شیعان امیرالمؤمنین صاحب حاجت روا بفرما، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر معظم انقلاب مراجع اعظام علمای اعلی مسئولین خدمت گذار مؤید و منصور بدار، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن به نبی و آله، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.